میخوایم در مورد بوسه صحبت کنیم و جلسه بعد هم که یک استاد مهمان داریم که میاد در مورد بوسه صحبت کنه. بوسه فیلسوف در حال با اینکه من خیلی سمپاتش هم نیستم و انتقادی موزم نسبت بهش خیلی، ولی فیلسوف دشوار و چندلایه و واقعا تو یه جلسه تو جلسه یه ترم حتی راه یافتن به اعماق فلسفه‌اش خیلی دشواره. به پیش مفهوم تقلیل پیداشناختی که امروز هم در مورد صحبت می‌کنیم، فرمولوژیکال ریداکشن، اون مفهوم پیچیده‌ایه واقعا. حالا در حد توان و سواد خود من و زمانی که داریم و ارجاعاتی هم که میدیم سعی می‌کنیم یه کمی قضیه رو باز کنیم. اگر بیشتر بخوام بدونید باید برید کتابای دیگه بخونید برای پیداشناسی حسل، آشنای پیداشناسی حسل اگه بخوام یه کتاب بخونید، یعنی برای یه کتاب بخوام معرفی کنم بهتون که یه آشنایی شما بده، کتاب پیداشناسی حسل مال دان زهابی، خیلی کتاب خوبیه. کسی اگه میخواد حسل بخونه واقعا یه آشنایی رو بگیر بخونه، کتاب زهابی ترجمه یک سامکار و ایمان واقعی کتاب خیلی خوبیه. ولی خب برای ما امروز هم نمیرسیم لایه های مختلفش، حالا یه جلسه میخوام در مورد صحبت کنم، ولی امیدوارم به ساعت بعد به هر حال اون آقای جابلنسار که میاد خیلی از من سمپاتر، خودش حسلی رو حسل داره کار میکنه و به همین دلیل که آقای میشتر در من روشن کار بحثا. خب ببینید قبل از که راجع به حسل صحبت کنیم من کم راجع به پدیدارشناسی صحبت کنم. به هر حال وقتی ما میگیم پدیدارشناسی امروز خب اسم حسل به ذهن ما میرسه. پدیدارشناسی چیه؟ در مورد خود واژه پدیدارشناسی یعنی فنومنولوژی یا فنومنولوژی به قول آلمانی ها، یا در واقع اون چیزی که بهش میگن فنومنولوژی یا تو یونانی بخوام بگیم فنومن، فنومنون و لوگوس، شناخت فنومن، شناخت پیدا. در مورد خود این مفهوم در اعماقش ما از جلسه بعد از هفته آینده که وارد هایدگر میشیم صحبت میکنیم. یه بخشی از کتاب هستی زمان هست که ما اینجا از رو میخونیم، یه تیتری داره تو مقدمه هستی زمان، هایدگر اصلا به اسم معنای پدیدارشناسی. هایدگر اونجا از حسل متأثر، ولی ما اجازه بدیم اونجا فرصت بدیم چون چهار جلسه میخوایم هایدگر رو بخونیم، اونجا فرصت داریم در مورد اینا بحث کنیم. اما تا اونجا که بحث ما اینجا مربوطه، من براتون یه مقاله فرستادم که در واقع سه صفحه است، اون منبع درسی مونده برای تو بحثش رو فردا رو پیداشناسی هگل و ایناست، ولی اون چیزی که برای شما مهمه اولش هم تعریف کردم اونجا مفصل اجراات هم دادم که اینا که تمام میشن در کلمات دیگه که پیداشناسی همون لوگوس و فنومنونه در واقع فنومنون و چی شده و از کجا شروع شده. در واقع اولین بار من جایی یه نقل‌قولی هم متنش پیدا کردم که بعضیا میگن مال 1836 بوده، اوتینگر استفاده کرده، کاربون نداره. اون چیزی که مسلحه یه نامه هایی دارن کانت و لامبرت به هم دیگه، این یه نامه های کانت و لامبرت دارن به هم دیگه که حالا اونجا لامبرت از اصطلاح استفاده میکنه در یه حدی بحث میکنه در مورد پدیدار، ولی کانت در جوابش یه جوابی که شده سال 1770 یه سال خاصیه. ما میگیم وقتی داریم فلسفه کانت رو تقسیم میکنیم، شما خود یه پیشم فلسفه کانت رو تقسیم میکنم به دو بخش، نقادی پیش آنقادی. اون مرد 1770 هر چند 1871 که تا در درام و این سری راست اولش منتشر می‌کنه، ولی 1770 به بعدی که ما میگوارد فصل نقادی میشه 11 سال چی نوشته کنه. اونجا برای تو نامه خود کانت، حالا در جوابی که میده، نامه‌ای که میده به لامبرت، حالا در مورد شما بردم اینجا ذکر کنم، متذکر شد که در حال کار کردن کانت داره به لامبرت میگه در حال کار کردن بر روی نوعی نظریه متافیزیکی است که علمی منفی را پیش‌فرض می‌کند. او این علم منفی را فنومنولوژیا جنرالیس می‌نامد، لاتین هم نوشته، یا پدیدارشناسی عمومی یا جنرال فنومنولوژی. این علم معطوف به تعیین حدود اصول حسگری است. ببینید پس کانت داره میگه که من یه علمی می‌خوام داشته باشم به اسم پدیدارشناسی عمومی. خب می‌خواد چیکار کنه؟ حدود مرزهای حس رو تعیین کنه، مرزهای حسگری، حالا سنسیبیلیتی، یعنی سوژه اینجاست، یه ابژه‌ای هم هست که برای کانت نمی‌دونیم چه، در نهایت اینجور نومنه دیگه اون پشت بوده. مرز حس کجاست؟ به این میگه کانت پدیدارشناسی عمومی.
و الان که ما فکر میکنیم میبینیم که راست میگیریم، کتاب نقد عقل محض در واقع همین کار قرار بوده انجام بده. کتاب نقد عقل محض حال بخش آخرش در استدلالی رو بکنیم، دو بخش آخرش حسیات استدلالی و تقلید استدلالی. بخش آخرش حسیات استدلالی در فرض سوالش اینه که چگونه کار میکنه، یاد راست که بخش بشه که مکان زمان رو بدم صور میشینش بود یعنی بدم بیرونی و درونی و اینه که حالا هم بازم بشه. پس پدیدارشناسی برای کانت اینه، روشنه. به چه معنا؟ به این معنا که این نومه که مستقل از ماست ما کاری نداریم، ما میخوایم بگیم در مورد فنومن صحبت کنیم
و غیر از این نمیتونیم حرف بزنیم. کانت میگه چی؟
اگه ما از مرزهای فنومن خارجیم
دچار ترانسندنتال ایلوژن شدیم، دچار توهم استقلالی شدیم. یادتون هست که تو بخش سوم کتاب نبرد
فرق نداریم اصلا بگیم اینجا حرف بزنیم، چه جهان باشه، چه خدا باشه، چه نفس باشه، باشه. مقالطه تقریبا است، توازن تقریبا است، ایدئال تقریبا است، نه نه. پس کانت من یه جوری اولین پدیدارشناسی معنای یعنی اولین بارمه های پدیدارشناسی نزد کانت. البته نکته اینه که خود کانت بعدا از کتابش در نقد عقل محض گذاشت و اصلا از این اصطلاح استفاده نکرد. بعد چه کسی از این اصطلاح استفاده میکنه؟ هگل. برای هگل یادتون هست که ما این دیگه یه جلسه مفصل در حد خیلی کپسولوار صحبت کردیم. برای هگل پدیدارشناسی هست ولی فرق شما میگه که نمونه در کار نیست، یا اینکه خود پدیدار به یه معنا حقیقته یا پیوند میزنه با نیرو، پیوند میزنه با مفهوم و ازش ایدئالیسم دیگه به در میآورده و ازش رد کنه. پس اولین کسی که پدیدارشناسی رو مسابقه روش به کار داره هگل، اسم کتابش اینه پدیدارشناسی رو. من توی مقاله هم نوشتم توضیح دادم در مورد اینکه من چه مقاله‌ای نوشتم یا برش که براتون فرستادم. ولی پدیدارشناسی به اسم هگل ثبت نشد. دلیلم داره دیگه. دلیلش هم اینجایی که هم توضیح دادم. پدیدارشناسی برای هگل یک روشه. اینجا هم گفتم اگه ما بخوایم روش پدیدارشناسی هگلی رو بیان کنیم بچه‌ها کنیم. پدیدارشناسی ولی به اسم هگل ثبت نشد. اون چیزی که بهش میگیم روش هگل معمولا به اسم دیالکتیک شناخته میشه. اسم میگیم پدیدارشناسی هگلی. شما میگی پدیدارشناسی هم یه حسر بود. حسر چه میکنه؟ تفاوت پدیدارشناسی حسر با هگل چیه؟ این چیزیه که امروز قرار ما روشنش کنیم، هرچند یک ذهنیتی داشته باشیم در مورد تفاوت پدیدارشناسی هگل و کانت صحبت کنیم. تفاوت در مورد خود نومن، یعنی نومن اون پشت نیست که ما بخوایم بهش برسیم، از بعد پدیدار بخوایم به نومنی برسیم، نه، پدیدار خودش مستقل. این نقد هگل به کانت در واقع شباهت به معنی شباهت هگل با حسر. کاری که حسر میکنه این است که پدیدار رو مستقل میکنه از این چیز که اون بیرون هست، مستقل هست. ما میخواییم امروز ببینیم، حالا با بحثی که همون حسر میکنیم و منابعی که میکنیم ببینیم به چه معنا حسر این کار رو میکنه، چجوری میتونه در مورد خود پدیدار صحبت کنه. ببینیم دوتا نقد داره به یه کانت. کانت برای ما خیلی مهمه، امروز هم میگم پدر از این مدرد حسر نگاه میکنه، ولی خب خیلی رایج هم هست، این منظره خیلی خاصی هم نیست که حسل رو ادامه کانت میکنن. امروز هم بهشون میگید به چه معنی حسل رو باید ادامه کانت، یعنی حسل کانتیه که هگل دور زده، یعنی از این مسیر دیگه ای رفته در دسته برای نو کانتی هم بوده. ولی بهشی دیگه دو نقض اصلی هگل بر کانت چیه؟ یکیش نومنه، یکیش خود نفسه، همون چیزی کانت بهش میگه من استعدادی. چی من استعدادی؟ یا تو چی هم شخصی؟ من استعدادی کانت رو اصلا من دارم نارو میگم چقدر واقعا شنده میشون باید من استعدادی کسی که کانت ترانسیم دادا آی سوشه در کانت چیه؟ ببینیم اون نومه رو قبولی رو گذاشت میگم اینجا که من داریم من تجربی یعنی چی؟ یعنی همین تو آینه نگاه میکنم خودم رو در مورد حرف میزنم، حس میکنم خودم رو چشم رو میبندم، یه احساسی دارم هشت هست، چه اگو باشه اون چه روش علم حضوری به قول اقلا فرقستان باشه، چه حضوری باشه فیزیکال باشه، این همه من تجربی دیم. حرف به کانت اینه که پشت این من یه من دیگه هم هست، یعنی در واقع اون منی که هستم من هستم با چه تناظری؟ با همون تناظری که پشت پریدار نومر هست، یعنی یه نومنی هم پشت من هست، منطقیه دیگه.
منم خودم این پدیداری هم برای خودم، پس پشت من باید یه چیزی باشه که این پدیدار روش سوار بشه. تمایز
فنومن نومن کانتی اینجا با فنومن نومن داره. این پشتیه اسمش میذاره من استعدادی. نمیشه هیچ وقت موضوع شناخت قرار بگیره. تو خودش داره میشناسه. مثل که شما نمیتونی هیچ وقت با
عینک رو ببینی مثلا.
یا با چش، خود چشم رو ببینی مثلا.
اون فقط داره میبینه.
نمیگه من استعداد.
نقد هگل بر کانت هر دو تایی هست. میگه هم از این وقت رو به این نمره میگی تو ها برداری که ناشناختنیه، از این وقتی من استعدادی داری که ناشناختنیه و نه میکنم. چون برای هگل من پشت من چیه؟ ببینید برای دکارت یه من این بود پشت من که من میاندیشم بوده و اینا دید. کل تاریخ فلسفه هم همیشه یک نقصی اون پشت هست که بسیطه و اینا رو سوا شدن و باز قبل تا اونو بستانی قصله و در یونان دشتی میگه بست و در جهان مدرن تبدیل میشه به من اندیشنده دکارت. مد سکولار میشه، میشه همون میاندیشم کوگیتو میشه. و در کانت هم یه چیزی این پشت میمونه من استعداد. برای هگل چیه این پشت؟ یعنی اینجوری بگم، برای هگل درون من، ذات من چیه؟ چیه؟ اگه اون پشتی وجود نداره، نفسی نیست، ذات من، خود من، درون من چیه؟ چیه؟ بلند بگید، اشتباه بگید اصلا، بلند بگید شما. چی؟ آره هم نبخت یه چیز. خب؟ اون یعنی چی؟ خب دیگه من چی میتونه باشم؟ آقا اینا رو این هم فونداسیون. ما نظری موسر رو نمیتونیم روی سوار کنیم. من میخوام تازه نقد کنم موسر رو از منظر هگلی برای ما اصلا جایی که نبینیم. یادتون هست در مورد هگل گفتم نیروها نسبت نیروها شی چیه برای هگل؟ ذات شی چیه؟ نیروه نسبتی از نیروها ذاته. در مورد من هم همینطور. من در درون خودم ذاتی از آن خودم از پیش به صورت پیش داده استعلایی ندارم. من یعنی تاریخ من، نیروهایی که منو ساختن. اوکی؟ بله همون شبیه همون حرف بود که شما زدید با یه فاصله در اون تبیینی جدی. ولی همون ایده همون. خالصه. پس هگل داره هر دو طرف رو نقد میکنه در کانت. ما فکر کنم باید اینکه از کانت شروع میکردیم. اینجوری که من میبینم. چون واقعا کانت خیلی مهمه برای ما. مرز بینه در واقع. مرزی که میشه انداخت بین بعد از ایدالیسم. مرزی که کانت رو ایجاد میکنه. خب. حالا هوسر چیکار می‌کنه؟ تازه این سر اصل ماجرا کنه. هوسر این وسطه. اینو نقد می‌کنه، اینو به یه معنای دیگه استفاده می‌کنه. می‌خوایم امروز ببینیم که چیکار داره می‌کنه، به چه معنا می‌خواد اینو حفظ کنه، دیگه حالا بعد در موردش صحبت کنیم. خب ادموند هوسر. به هر حال فیلسوف خیلی مهمیه، از ریاضیات به فلسفه میاد. یعنی استاد ریاضی، دکتر ریاضی داره و استاد ریاضی دانشگاه حال میشه. و یه کتابی هم می‌نویسه به اسم فلسفه علم حساب. فلسفه علم حساب. و به این معنی که این کتاب سعی می‌کنه حساب رو، ریاضیات رو، حالا به این معنی دیگه تعبیر کنه به شکلی از روانشناسی. این حرفی که اون موقع زده میشه، یه نفری هست که معروف میشه به اسم جان استوارت میل، رویکردش اصلا اینه، به این دین روانشناسی گری، سایکولوژیزم. قبلا تو هم کلاس درمش صحبت کرد که به یه معنا نیشم بعضی ها زیر روانشناسی گره میده نداشت که حالا اون به اون معنا نیست آمد حالا کارش نداشت. یعنی چی؟ یعنی آقا ریاضیات کجاست؟ ما که ریاضیات دیگه اون عالم مستوریجی هایی که نداره یه عالم هم بهتون افلاطون ریاضیات رو گفت کجاست؟ تمثیل خبر که میگه شاید که میگه بالای بالا عالم ایده ها بود یه عالم پایین‌تر میشه بیانویا یعنی متنازل باهاش میشه ماتماتیک ها ریاضیات. یعنی به هر حال یه عالم دیگه است ریاضیات. ما دیگه جهان مدرن دیگه عالم دیگه نداریم که. هر چی از کجاست؟ تو ذهن من. عدد کجاست؟ انتزاعی تو ذهن من. بیرون که دوی یه عالمی که دوی وجود نداره. خب حالا یه تحلیل جدیدی میخواد ریاضیات. دیگه ریاضیات مبتنی بر جهان مستقل نیست. ریاضی مبتنی میشه بر روان. به همین دلیل روکر جان استوارت میل و دیگران مثلا میگن که ریاضیات شاخه از روانشناسی. همین روکر داده خیلی چیزا مطرح شده. همون آخر میگه در همون موقع همزمان با اشاره کردید همزمان با نیچه ما یه بابایی داریم مثل فویرباخ.
فویرباخ چیکار میکنه؟ میگه کل الهیات شاخه از روانشناسی کتاب ذات مسیحیتش داره.
یعنی کل این بحثی که نمون الهیات و جهان ساختیم و خدا و بهشت و جهنم فلان اینا خب دیگه بس نیست، اینا که نیست. پس بنابراین از کجا اومده؟ از ذهن اومده. پس ذیل روانشناسی نجام میده. حالا اون اینو میشه بفهمیم مثلا این آقا این دین رو میگه ذیل روانشناسی، ولی رادیکال ترش میشه همین دیگه ریاضیات هم ذیل روانشناسی، ریاضیاتی که مستقل لغتی و اینا. و این خب یک ادعای خیلی تازه است و یه شکلی از نسبی‌گرایی، یه زنگ خطری برای دانشمندان و اونایی که دنبال علم قطعی‌اند روش صدا در میاره. قرار خود هوسرل در فلسفه علم حساب این بحث رو مطرح میکنه، یه نقد خیلی تند و کوبنده فرگه میکنه بر هوسرل که باعث میشه زندگی هوسرل حیات فکرش تغییر کنه. و بعدش میاد کتاب پژوهش‌های منطقی رو می‌نویسه که به یه معنا علیه این کتاب و علیه این روی کرد. نقد فرگه به هوسرل که بعد هوسرل دست میده این است که آقا روانشناسی علم احتمالیه و پسینیه، در حالی که ریاضیات علم قطعیه و پیشینیه. ما چجور میدیم از روانشناسی که علم احتمالی پسینی و مبتنی و استقرار ریاضیات که قطعی پیشینی و مبتنی و استنتاجه استفاده کنیم؟ ما باید یک حتی اگر هم بخواهیم کار بکنیم باید مبانی پیشینی داشته باشیم که بیرون از روانشناسی باشن، وگرنه کل ریاضی قطعی سی رو سوال کنیم. برحال حسن ما این چرخشی که با میفته دیگه باید اون دوره میشه که ما به معنای مصطلح کلمه بشنیم حسن، یعنی حسن که با پژوهش‌های منطقی که 1900-1901 منتشر میشه شروع میشه و این ادامه پیدا کنه و وارد دوران میشه که مشخصا بشنیم حسن. و حالا این هم فرقی که پژوهش‌شناسی حسن به چه معنا سعی میکنه به همین آرمان ریاضیات یا همچین چیزی پایبند بره. خب با این مقدمات میریم سراغ اون چیزایی که مسیر تعریف هوسرل. هوسرل با 4 تا رویکرد مخالف، یعنی اگه بخوام من تیتر بذارم میذارم 4 دشمن هوسرل. الان تا یه حدی زیادی با همین حرفایی که از داریم معلوم میشه چرا روش من می‌نویسیم روانشناسی‌گری، تاریخی‌گری، ناتورالیسم، روانشناسی‌گری، تاریخی‌گری، ناتورالیسم و شکل‌گری. با این مقدمه این مقدمه نداره این هست استخراج میشه چیز عجیبی حرف جدیدی نستم. روانشناسی‌گری خب به هر حال مورد انتقاد شدید هوسرل به چه دلیل گفتم؟ به همون دلیل گفتم خطر اقتنای ریاضیات و البته اینجا تو فلسفه ها داشت صحبت می‌کنه خطر اقتنای منطق به روانشناسی و از بین رفتن قطعیت منطق و به همین دلیل دیگه دسترسی به هیچ علمی نداریم ما. ببینید تو همین کتابی هم که براتون فرستادم یه چند دقیقه دیگه نقل قولش رو می‌خونیم. الان یه بخشی از کتاب براتون فرستادم به اسم فلسفه مساوی علم مطلق. این آرمان هوسرل بود. فلسفه مساوی علم مطلق. این فلسفه یه علمی باشه که قطعی باشه. و اگر با فلسفه چجوری چه چیزی سواره؟ تکیه فلسفه در قطعیتش چیه؟ منطق. چون در غیر صورت تو بحث‌های فلسفی زیاد رو کارهای فلسفی زیاد کردن. اینا همه تکیه دادن به یه منطقی که اون منطق دیگه خیال داره رو راحت کرد و خود نسبت منطق و ریاضیات دیگه چقدر مهم بوده جلسه پیشم دیدیم در مورد فلسفه تحلیلی تو این نسبت زاید زاده شده. حالا اگه یه رویکرد بیاد بگه منطقم نسبیه ها، منطقم روان بشر باشد، یه انسان دیگه با یه روانشناختی دیگه شناسی دیگه یه موجود دیگه یه منطق دیگه داره ها، وقتی که فلسفه مسئول متقن میره رو هوا.
این دغدغه حسینی که حالا جلوتر در مورد صحبت میکنم، چون هدف اینا میگه منطق کلی و مستقل از سوژه باشه. مسئله دوم تاریخی گری. تاریخی گری یعنی چی؟ یعنی این که نوعی
یعنی حوالی تاریخی نیست. اینجا حسل دیکتنه داره در مقابل اول این روی کرد، یعنی هگل نیست. توی هم کتاب فصل مسائل مستند کل کتاب داره یک نفر رو نقد میکنه، اونم گیلتای.
شاید شما خوندید ترم پیش گیلتای نخوندید اصلا، در کنار نیچه و فروره.
حالا ما مخواهیش نداره با من ولی به حال در اون هرمنوتی که فلسفی وقت ما میکنیم برای چه در واقع گیلتای و بعد میانی که هایدگر رو دادالا دیگر گیلتای کسیه که به این معنا یه جور هرمنوتی رو وارد علوم انسانی کنه. حالا بحث خودش داره. اون چیزی که مهمه این است که گیلتای هگلیه و اینجا هگل داره به مستقیم با هگل میجنگه، ولی اسم گیلتای میاره. از چه جهت؟ از جهت اینکه تاریخی گرایی، هیستوریسیزم.
چرا؟ به همون دلیلی که میشه بزنیم شما اتمون هم میرسه. اگه ما حقیقت رو تاریخی بدونیم، آنگونه که هگل میدونست، باز دوباره فلسفه مسائل متقن میره رو هوا. چون که هر چیزی تاریخیه دیگه، این تاریخ اینجوری و این تاریخ اینجوری.
و هگل هم همین
میکنه
نگاه میکنه جهانگیر مرکنه دیگه، بس کردیگه. حقیقت تاریخیه. ذات حقیقت در حرکت جوهریه. هیچ چیز فراتاریخی بیرون تاریخ وجود نداره.
به همین دلیل هگل چیزی رو بیرون مستقل از سوژه رو مستقل مثلا روابط بین سوژگان این پذیره حالی نومن باشه یه هشت.
و حسل تمام تلاشش احیاء این منطق قطعی، حقیقت قطعیه. پس به همین دلیل دشمن اصلیش یه شکلی از هگل گرایی تاریخی گرایی. ببینید در واقع برای حسل راستی جای ایستاده که به یه معنا بازگشت به افلاطون. حقیقت برای حسر دقت کنید، حقیقت برای حسر مستقل از سوژه است. نه من روشن شد کنم چند دقیقه مصبت کنید مستقل از سوژه است. من سوژه نیستم که الان تعیین کنم، یعنی هر وقت سوژه تعیین کنه میشه روانشناسیگری و سوبژکتیوی سایل روانشناسی بگیم. پس حقیقت باید مستقل از من سوژه باشه. اما حسر رئالیست نیست به اون معنی کلاسیک. یعنی رئالیست ها مثلا چی؟ مثلا حقیقت مثلا رئالیست یعنی همه دیگه مثلا بابای من همه خانواده های مردم عادی رئالیستن دیگه.
یعنی حقیقت این که این کتاب اینجوریه، این که الان روزه مستقل از سوژه است. بگن بیرون هست واقعا. خب ولی وقتی مستقل میکنه از سوژه، یعنی ابژه مبتنیش هم بر ابژه مستقل. هوسل ابژه مستقل نه قبول نداره. ابژه هم میشه ناتورالیزم. رئالیست هم نیست هوسل. پس کجاست حقیقت؟ بازگشت به افلاطون. انگار حالا امروز بیشتر متوجه یه عالم دیگه ای وجود داره. حتی راسل هم ریاضیات عالم نسبت به
انگار یه عالمی هست، یه جای ساحت محض آگاهی، یه چیز اینجوری هست که حقیقت اونجاست. اونجا رو ما مینگریم، ما اونو شهود میکنیم در فرآیند پدیدارشناسی. هم مستقل از سوژه، هم مستقل از ابژه. خب بریم این متن رو بیارید براتون فرستادم.
همین فلسفه مسائل متقن رو صفحه 65 66
اون
صفحه
اونجا دیگه اصلا نسخه کتاب خودم بچه‌ها کم بابا میپرسن که زبا و بیراستاریش در واقع اذیت نکنه تفاوتش.
خب فلسفه به مسابقه مطمئن توی همین دستگاهی که الان من گفتم باید اینو بخونم.
ببین چی میگه نقد کارو میگیره. خب یکی بخونه اگه خصوصی همون شخص رو بخونه اون بزن در حقیقت واقعی،
در حقیقت واقعی این گفته ها ظاهرن شخصی وجود ندارن، اما سوال اینه آیا چنین گفته هایی می توانند چنانچه در کلیت اساسی در نظر گرفته شوند توجیه گردند؟
خب چه گفته هایی میگه ما که فرصت از شما شده کنیم؟ گفته هایی که میگن حقیقت تاریخی توضیح هم میدن پای بلا دارید دیگتایی میگه های هگل در باید تو هر فرهنگی حقیقت فرق داره، تو هر تاریخی حقیقت فرق داره، حقیقت ذات ثابت نداره. این هم میگه که خب قبول اینا به نظر سوال درستن، ولی آیا واقعا میشه اینا در کلیت اساسی توجیه کرد؟ میخواد درکش کنه.
مسلم است که جهانبینی و فلسفه جهانبینی صورتدرکی‌های فرهنگی هستند که در جریان تحول بشریت پدیدار می‌گردند و محو می‌شوند، در حالی که محتوای روحی آنها محتوایی است که در ذهن نسبت‌های تاریخی داده شده به طور فرد برانگیخته می‌شود. اما همین نیز درباره علوم متقن معتبر است. آیا آنها به این دلیل قابل اعتبار ابژکتیو هستند؟
قبول هر چیزی در مورد فرهنگ روش می‌کنه وجود داره شکی نیست، ولی سوال اینه که در مورد علوم متن
حالا فرض کنید شما مثلا ریاضیات بگیم که تهش هندسه ریاضیات
میگه اونا هم در فرهنگ وجود میاد، در تاریخ وجود میاد، ریاضیات هم در تاریخ داره، ولی پیثاغورسی بوده، دیگرانی بودن، منطق هم همینطور، هندسه هم همینطور، اویدوسی فلانی. آیا آنها به این دلیل واقع اعتبار اوبژکتیو هستن؟ چون اینا تاریخی هستن پس که اعتبار اوبژکتیو ندارن، میخواد بگه نه اینجور نیست دیگه.
تاریخی‌گرایی کاملا افرادی شاید اینا تصدیق کنند، در اینجا او به دگرگونی آرای علمی اشاره میکنند، یعنی اینکه چگونه آنچه امروز به عنوان نظریه اثبات شده قلمداد میشود فردا واضح و بیپایه شناخته میگردد، و چگونه آنچه بحث آن را به عنوان قوانین یقینی تلقی میکنند برخی دیگر فرضیه حالی مست و بروز سوم گمانهای محکم مینامند و غیره. پس آیا ما با توجه به این دگرگونی همیشگی آرای علمی واقعا حق نداشتیم از علوم نه تنها به عنوان
خب ببینید، پس روشن دیگه میگه که اونا تاریخی گراهای کامل افلاطی میگن که خب آقا حتی همین علوم ریاضی اینا تاریخی هستی که این که مالی اینکی حرفی زده و از اینکه مالی ما نقد کرده و تغییر داده همیشه در سال اوضاعی فرهنگی شکل گرفته و از این افلاطی میگه که آره، ولی
اصلا پس ما نمیتونیم به یه حقیقت
فراتاریخ رو شناخت فیبری بگیم دعوانی نمیده حسنه داره میگه که درسته که هر علمی در تاریخ شکل میگیره، اما حقیقت اون علم آیا با این روند تاریخی داره تغییر میکنه؟ اون فرق دلیل فرق علمی حسنه، یعنی یه حقیقتی هست مستقل از ما که هست، این که حالا یه روزی من حقیقت رو چیری میشناسم فرق نمیده من درد کنه مال منه، درسته تاریخیه، ولی حقیقتی که مستقله هگل به حقیقت مستقل فراتاریخ تاریخ قائل نیست، حقیقت رو به این معنی و از نظر هگل حقیقت رو ما داریم حل از تولید میکنیم، حقیقتی نیست که ما بریم بشناسیمش، ما در حل از حقیقت تولید میکنیم محلی بعد محلی بعد، ولی حسر داره که این که اینا در تاریخ زندگی میکنن تاریخی هم فرهنگی هم، این که فرهنگ یونانی فلان کار میکنه فرهنگ آلمانی به همون کار میکنه درسته، فرهنگ فیلسوف و ریاضیدان اینا تو فلان فرهنگ زندگی میکنن، ولی اون حقیقت رو نمیشه مبتنی کرد بر تاریخ. ادامه بدیم.
مشابهی مشاهده می شود که تاریخی گرایی به نفع پایدار و قاطع تحقق یافته در تنفر سوبجکتیویسم شکاکی افلاطون.
خب ببین میگه ترسش از اینه دیگه، میگه قبول اگه ما بخوایم تاریخی گرایی رو پذیریم دچار شکاکیت میشیم، چون هر کسی میگه هر تاریخی یه حرفی میزنه، هر فرهنگی یه رویکردی داره،
همین ما چیزی که اسم معیار ثابت نمیاد تا دعوای تاریخ همین بوده در مقابل شکاکان، کل بحث سقراط در مورد سوفسطائیان چی بوده؟ معیار کلی، مثلا ایده هم همه یونیورسال کلی،
پروتاگوراس میگفت چی؟ انسان معیار حقیقت چیزهاست، معیار نیستی چیزهایی که هستن، هستی چیزهایی نیستی چیزهایی نیستن، هستی چیزهایی که هستن،
هر یه شخص معیار. حالا یه شما نمید شخص آقای تاریخی گراه هگل هم بیر تاریخی هم شما بیر هر حوزه فرهنگر تاریخی معیار خودش بوده، اگه اینجوری باشه پس بیر هستی گراه یه من نمیتونی که نقد کنم توی حوزه دیگه توی فرهنگ دیگه توی تاریخ دیگه،
این نقد درست یعنی به ایشون نسبی گرایی شکاکانه میرسه، البته ما میدونیم هگل اینو نمیگه به این شکل، حقیقت رو طیفی میبینه، حقیقت رو رونده میبینه، کسرت حالا برام بحث هگل که ما الان نمیتونیم بازش کنیم،
ولی هگل نسبی گرا نیست، دغدغه اینا اینه بیان اون چیز رو بیان باید داشته باشه، دغدغش فلسفه مسائل متقنه و هر چیزی که این اتقان رو زیر سوال ببره، یعنی نسبی گرایی شکاکیت اینا رو رواج بده واکنش نشون بده. خب پس پس گویی
ایده های حقیقت نظریه و علم که تمام ایده ها اعتبار مطلقشان را از دست میدن و حتی چنین دیدگاهی که ایده دارای اعتبار است سوی به این معنا که ایده ساخت واقعی از این هست که معتبر تلقی میشود و در این واقع بودگی اعتبارش تفکر معین میکند، اعتبار اساسا یا فینفسه اگر کسی در صدد نبود آن نبود آن را به فعلیت درآورد و هیچ بشریت تاریخی مالک نبود هیچگاه آن را محقق سازد، آنچنان که هست به وجود نمی‌آمد و در این صورت هیچ اعتباری بر اصل عدم اصل تناقض و بر هیچ منطقی وجود نمی‌داشت که به هر حال در زمان ما کاملا رایج است.
خب این جمله چون که حسین استاره میگه که اونا رو داره میگه اینا رو اونا خود دارن میگن میگن که اگه هیچ بشری نبود هیچ بشری تاریخی نبود که اینا رو کشف کنه بگه هم دیگه مثلا هم که دیگه یه دو بلد نصف شام اگه هیچ انسانی هم در کره زمین نبود هیچ موجود خردمند وجود نداشت که چیزی مثل ریاضیات رو بفهمه و عدد رو بفهمه آیا باز دو بلد نصف چهار بود کسانی که معتقدن که اینا مستقلن خب میگن آره اصلا که هیچی هم در جهان خلای مطلقه بود باز پرمیز آقای نامی مستقل زشت تجربه داشت ولی هگل میگه نه اینجوری نیست چون شما اون فرد رو میسازید میزایید و خودتون رو میشناسید همزمان و عده هر پس این رو داره از طرف اونا میگه میگه اونا میگن که اگه ایش بشه تاریخی نبود و ایش وقت نمیتونست بشناسه و مهاری نبود و مثلا مهار بسازه اینا پس هیچ ارتباطی بر اصلا تناقض و اینا منطق وجود نمیشه که برای در زمان ما کاملا رایج است. هر کی جمله میگه لگد به زمان ما میزنه. زمان اینا زمان شما تو یه بحث از کتاب هم خود پیش. زمان نیمه دوم قرن 19 اول قرن 20 زمانی که میگه زمان انحطاط، زمان شکاکیت، زمان نسبی گرایی به خاطر چی میخواید وارد دوران پست مدرن شدن دیگه همه روح نیچه است دیگه یه چیز قطعی اینا سعی کردن میگه حسل آخرین دست و پا زدنای حفظ این امر قطعیه که یه معنی شکست داره
میگه
من این حرفو جایی زدم پایش هم داشت تفکیر منظوری میتونه پایش منظوری این حرفو زدم ولی حرفش اینه که پس خود این امکان تناقض هم امکان داره نقض بشه خود همه حرفا رو میزنه امکان داره نقض بشه پس یه ضرورت در ما هست که بیرون رو
این موزه حسل در مقابل تاریخی گرایی در مقابل روانشناسی گری در مقابل شکاکیت
مفهوم هر چیزی که یکم خدشه‌دار کنه این وضعیت اون قطعیت
منطقی رو و قطعیت علمی در واقع حقیقت رو پس به دنبال علمیه که بیرون از این ماجرا باشه شکاکیت هم اینطوری الان در مورد شکاکیت هم صحبت کردیم ناتورالیست که ما میگه فعلا میگه تو زمینه
خود واسطش میکنه منظور همون علم طبیعی به معنا یعنی علم طبیعی هم نمیتونه به حقیقت برسه به دلیل اینکه
درسته که علم طبیعی با یک اصول قطعی سر و کار داره به این نگاه رئالیستی داره اما مشکلش اینه که بر اساس عقل عرفی استواره حالا میگیم یه عرض دیگه از یه سطح دیگه از شناخت میخواد بسید صحبت کنه که خب به حال باید ببینیم چیه و چه ارتباطاتی داره با چیزای قبل از خودش خب ببینید اون دوره اصلی هوسر رو
که از مثلا پژوهش های منطقی شروع میشه و کتاب های اصلی مثلا مثل ما در نقلای میکنیم ازش مثلا مثل دیگه ها یا تعاملات دکارتی یا این سخنرانی میده برنامه اینجور چیزا این دوره رو بعضی ها به چند دسته تقسیم می‌کنه مثلا جان زهابی که کتاب خود این دوره رو بدون دسته تقسیم کرده پژوهش منطقی باشه یه دوره ایدئال تعاملات دکارتی باشه یه دوره حرف غلطی هم نیست ولی ما الان نمی‌خوام خیلی وارد اون جزئیات بشیم ما وقتی در مورد حسل اصلی پیدایش‌شناسی حسل صحبت می‌کنیم که این دوره به طور کلی نظر داره
خب چیه به طور کلی ما 4 تا اصطلاح اصلی داریم
که به نظرم میشه به کمک این 4 اصطلاح امروز
یه طرحی از پیدایش‌شناسی حسل ارائه بدیم
با توجه به این انگیزه هاش ببینید شما الان در مورد آدم یه پروبلماتیک صحبت کردید یعنی انگیزه در زده مسئله حسل الان ما میدیم حسل چشم میخواد علم رو حفظ کنه فلسفه رو مثلا به علم حفظ کنه همین چیز زمان دست رفته نیچه هم که زد همین چیز نابود کرده از اون بعد هگل آماده همین چیز تاریکی کرده از این بعد هیچ چی رو حواس نه به همین دلیل اینا خیلی ها موقع از سلطه بریدن میدید این از سراغ علم مثلا پوزیتیویست اول تو علم شکل میدید این فلسفه نابود شده آقا این خود علم و ساینس رو نجات پوستر از کسایی که میخواد فلسفه رو نجات بده به مثابه علم متقن چنان که دیدیم اسم این کتاب هست
دغدغه‌اش رو الان فهمیدیم حالا بریم ببینیم چیکار می‌خواد بکنه روشی رو ابداع میکنه به اسم پدیدارشناسی که یه روش جدیدیه که از یه طریقی میخواد این انگیزه یا انگیزه خودش رو محقق کنه
به فلسفه مساویه متقن برسه
خب برای این موضوع میگم اول جلسه هم گفتم بازم میگم پیدا شناسی واسه پیدا بحث پیچیده ایه واقعا، هم متن حسر بسیار دشواره، هم درک پیدا شناسی کلی بسیار دشواره. خود منم که الان چند سال حداقل در واسه با حسر درگیرم، حالا با واسه بعضی از مسائلی که واسه حسر هست هنوز برای من مبهمه، هنوز بعضی جاهاش به نظر تناقض داره و خیلی چیزه دیگه که اون وقت یه بخش خوب برای موضوع من انتقادی نسبت بهش، ولی به هر حال سعی می‌کنیم الان توی یه جلسه بتونیم اینو کار جمع‌بندی کنیم، یکم از مناقشات دست برمی‌داریم، منم سعی می‌کنم از موضوع انتقادی دست بدم، ببینیم می‌تونیم آیا یک طرح کلی حداقل در حد کلاس اینجا ارائه بدیم، در حد کلاس در واقع نه در سطح لیسانس، حداقل در سطح کارشناسی در حد طرح کلی بدیم. اینجا می‌تونیم با یه سری واژه‌ها یه ترمینولوژی حسری و ارجاع به آثارش کار بکنیم یا نه. بریم ببینیم که چی میشه. خب اگه ما بخوایم الان اون چیزی که تحت عنوان یک کلید واژگان پدیدارشناسی هست یعنی ما بر اساس این کلید واژگان یادتون تو هگل هم چیکار کردیم، یه سری کلید واژه نوشتیم بعد با اونا بازی کردیم ببینیم که چوری به کلیتی برسیم. الان میخوایم با کلید واژگان هوسه شروع کنیم. خب چهار تا واژه هم من مهمه برام، حالا سه تاش خیلی راحت تر، یکیش خب پیچیده است که من یک کلی تلاش میکنم، ساعت بعدم حاج آقا الاسد بهش گفتم اگه تونستی یا اون صحبت کنه که هم بحث بازتر بشه. یکیش واژه اینتنشنالیتی است. اینتنشنالیتی ترجمه چی میخوایم بکنیم؟ یکی ترجمه مختلف است، قصدمندی یا همون قصدیت ترجمه کردن، دیگه چی حس ارتباطی، دیگه چی این آقای سارکانی ها توی این دانزه ها ترجمه کردن روی آورندگی هم چیز. حالا ما بزرگ همون قصدمندی دارم دعوا در مورد ترجمه خوب خیلی زیاد اینتنشن میشه قصد، اینتنشن رو چه قصدیت، قصدمندی. اینو خیلی باش کنم توی بخش بعدی هم بیشتر بهش برمیگردم. فعلا ما اگه ایلی ازش داشته باشیم حسر یه استادی داره به اسم برنتانو. برنتانو کسی که تو روانشناسی دیداری رفته کرده، حسر سر کلاسش میرفته، در حسر دلاغه هم به ریاضیگاه بیازگاه داره سر کلاس هایی نصلا متحبه میشه برای شده دیگه. برنتانو این ایده اینتنشنالیتی مال برنتانو، ایدهش در یک کلام خیلی ساده این است که هر آگاهی از چیز نه فقط را هر آزاری، هر چیزی محطوب به یه چیزی، هر ترسی ترس از یه چیز، هر عشقی عشق به یه چیز، هر آگاهی در بحث ماست آگاهی از یه چیز. ما آگاهی خالی نداریم، آگاهی همواره محطوب یه این ابژه‌ای رو یک لنگری به یه چیزی باید بزنه تا اونو حفظ کنه. جلوتر اینو میفهمیم این چرا خیلی مهمه، این ایده که آگاهی آگاهی از چیزیه. البته میشه نردش هم کرد که ما سعی میکنیم الان رو بیشت خیلی انتقادی هم همشون الان بفهمیم میخواد چی بگه در مورد این ماجرا. ولی اون تمی که برای ما مهمتره و در دوام بعدی بایدش برسیم همین بحث این دارو شروع کردیم، ایگوی اسپری داری ترانسند تا ایگو. این ایگوی استعدادی حسن رو مانوز رو روشن کنه خب خیلی کار پیش بودی. ایگوی استعدادی این مفهوم یه مفهومیه که مفهوم دکارتی کانتی، یعنی من حسن رو بخیم فقط من تو بگیر مفهوم کنم یه خطی رو ترسیم میکنن دکارت کانت حسن، یه پروژه است. دکارت هم یادتونه همین میخواست به دنبال فلسفه میکنه فلسفه قطعی بگرده دیگه، واسه این به همچین شکل. کانت هم میگفتش که فلسفه نابود شده اول کتاب نقد عقل محض، یادتونه دیگه فلسفه بانوی فلسفه شون و بانوی که از تک قربت شده امروز نمزه از هر دسته هر کس ناکسیه امروز باید ما نجا از حرفا. بعد کوچیک کرد فلسفه رو کانت در محدوده یه همش پدیدار برای که نجاتش بده حفظش کنه به یه قطعیتی برسه. حسر هم به یه معنا دنبال همینه و هر ستای اینا بنای فلسفه رو کجا چیدن؟ روی من مدرن. همینه بس. دکارت بنای فلسفه‌اش کجا شکل گرفت؟ تحمل است. تحمل اول ما شک کرد، همه چی رو ریخت رو. تحمل دوم اومد به شکل من. خب من به همه چی شک کنم، حق استدلال و اصل همین رو بسازم. کانت هم استدلال داشت که کنم. من در همه چی شک کنم، در اینکه اون بیرون اصلا وجود داره، در اینکه این جهان هست، نه که حتی بدنی دارم که شاید خواب باشم اصلا بارا شده. خواب تو خواب بدن میشه. در هر چیز که بخوام شک کنم، حتی در ریاضیات هم شک کنم. دو برای دو سوی چهار هم دکارت این شاید که عجیبه دارم. به خاطر اون جنب ملکار چیه؟ اون شاید جنب هم بول زده باشه و دو برای دو سوی پنج بشن. در همه اینا شک کنم، در هیچی نمیتونم شک کنم. در اینکه یه منی هست که داره شک میکنه. حتی اگه من گول بخورم، در اینکه یه منی هست که داره گول میخوره. این من مدرنه. سوژه دکارتی بهش میگه. چون قبلا این من نبود. این من خود بنیاد. این من در خلاء. همه چی رو کرده خدا و جهان و انسان و بدن و همه رو یه من در خلاه داره میانشه. اساس اندیشه روی من در دکانت. در کانت اساس فلسفه روی من که از آگاهی از حسگری داره شروع میکنه و بعد از دلیل به پیدار میرسه اوبژه مستقل هم دیگه اصلا کار نداره. در هوسترل هم اساس پیدارشناسی روی اگویست پیدا. اصطلاح ترانسندنتال آگاهانه و آمدانه آگاهانه و آمدانه داره از کانت به کانت ارجاع میده. ترانسندنتال ایگو پیوند میخوره با هم ترانسندنتال آی در کانت که الان در مورد صحبت کردیم. این پروژه دکارتی کانتیه که البته حسر یارت انتقادی هم نسبت بهش داره. آغاز از سوژه. برای فهم این ماجرا ما بریم سراغ یه متن دیگه که براتون فرستادم. یه کتابی داره که در واقع یک سخنرانی حسر در پاریس که عنوانش هست تأملات دکارتی. ببینید خیلی عنوان مهم ها. تأملات دکارتی یعنی علایه این به اون سنت. علایه این به تأملات دکارتی. هم تأملات و هم دکارتیه. یعنی من تو اون سنت هم ولی نقادانه. درآمد این کتاب رو اینم گفتارش رو برای تو فرستادم. این بخشش رو میمونیم. خیلی کمک کننده است. برای اینکه ما بیدیم ببینیم چه خبره. خب. این که پدیدار میگم و پدیده بحثه بحث که میگم حتما پدید از آقای دکتر رشیدیان که با من خیلی هم زحمت کشیده خیلی هم کار کردم از پدیدارشناسی خیلی از این کتاب ها ترجمه کرده کتاب خیلی خیلی مهم بچه ارزشمند داره اسم حسر در متن آثارش دو خیلی قطوریه شرح دو حسر رو پرش خیلی جار برای کشتیگه درست کرده اینا میذارم پدید بشناسی ولی توی یه بحث میشه یه بحث فنیه یه بحث تو زبان فارسی که اسمو پدیده به معنا نداره تو پدیده رو به دیده آمدن پدیدار حالا فرق این بحثه ولی ما وارد جزئیاتش نمیشیم من خودم توی فنومن رو هر جا معنای فلسفی داشته باشه چه توی کلاس بوسن دارم پدیدار هر جا معنای غیر فلسفی داشته باشه میذارم پدیده مثل پدیده تاریخی سیاسی یه پدیده ای که ما باش مواجه شدیم چون تو سنت کانتی دارم نمیکنم اگه اینو بخوام اینجا بذارم پدیده باشه کانت هم میذاره پدیده حتی تو هگل هم باید بزنید پدیده این کار نمیشه خب حالا پس اینجا پدیده شناسی خب مقدمه بر پدیده شناسی رفته اونجا سخنرانی داره میکنه حسر در پاریس در آن توضیح میده در موردش و میخواد پدیده شناسی خودش رو توضیح بده این سخنرانی های بنیانگذارها خیلی مهمه بنیانگذارهای ایده های جدید وقتی که ببینید در قرن بیستم وقتی میخواد ایدهشون رو بس بدن خیلی سخنرانی میکنه قبلا اینجوری نبود پیشتوها معمولا کتاب میبزن از قرن بیستم میبینیم ما سخنرانی میکنیم مثلا نیچه سخنرانی نداره به اون معنا هگل دو سه تا سخنرانی کلی داره که اول فدرالیزاسیون خیلی مجبور سخنرانی کنه یه رفت داره ولی درس گفتار دارن مثلا ولی اینجا نه سخنرانی داره مثلا چه میدونم مثلا فروید هم وقتی که درس روانشناسی رو چه روانکاوی رو مطرح میکنه پا میشه با یون میره امریکا پنج گفتار در باره روانشناسی روانکاوی اینا خیلی مهمه برای ما راهگشاشون داره به کاری کسانی که آشنا نیستن میخواد توضیح ساده بده نسبتاً از این جهت این کتاب برای ما مهمه هرچن بعدا خودش که بس نشون نمی کنم چی کتاب را بیراجش خب یک برو تعاملات دکارت هم
این فرصتی در این دیده دستی رنگی به این دوری تنگیشنسی مدیده به دکار
ببین داره خودش رو کرد. میگه من یه نو کارتزیانی زدم. یعنی نو دکارتیان. حالا در فرانسه به خاطر که حالا دکارت اونجاست. دکارت فرانسویه. قبرش همین الان تو سوربن یک پانتونه. حتی به دیگر زمان دمشق یه جایی دیگه هست. و اونجا داره میگه من با شما یک سمپاتی دارم. من یه ارزشی قائل برای این مرحله هم. اونجا الان قبر دکارته. و من ادامه سنت دکارتم. یا دکارتم، نو دکارتی هم داره خودش رو مثلا نو دکارتی معرفی میکنه، بروشن و اینکه البته به این معنا نو دکارتی هم که برخی مثلا نو دکارتی رو به نمیشه تکامل داده هرچند نو میراشا تقریبا کل محتوای آفیسی شناسی دکارتی رو ایده بود به این معنا دکارتی نیستم که هرچون گفتم کل محتوا رو ایتم دور ولی روش رو دارم میگیرم و تکامل میداشم این ایده هست. این یعنی شکلیه مانده. خب، بنابرای در یادون از دکارت که دنبال چی بود؟ دکارت که رویایی هم میبینید از مسیر رو میگیره حالا ماجرایی داره در توی یه شخص تا رویا حالا فکرت رویا میبینه بارون میمونه این دقلش خود بخاری میره خوابش میبینه کنن و خواب میبینه که حالا به حال بعد از خواب احساس میکنه که موظف شده که به یک علم وارد دسته بکنه اون چیزی رو زیادار این شاه روش شاه علم و بعد خب حالا سالها بعد میره و میخونه و میشرف و نظری به جا میاده برای رویا از این حرفا ولی ایده اصلی همینه که یک علم یه علمه که همه چیز از اون یعنی حتی فیزیک و شیمی و اخلاق و اینا هم از دل اون برمده اون علم چیه فلسفه است تو دکارت ما به این گفتیم چی درخت دکارتی یادتونه که درخت دکارت چی بود؟ یادش کسی؟ ریشش؟ متافیزیک بود همون فلسفه بدنه چی بود؟ فیزیک شاخه ها چی بود؟ چی ها اون صفحه اصلی؟ که میگه؟ نه ریاضیات هم بود علم، مکانیک، اخلاق صدا بود بیدار بود فیزیک مکانیک برش ولی به حال ایده یعنی فلسفه ریشه هست البته تفاوت داره فلسفه بوسل یا به مشخصا فلسفه ارسطو یا هر چیز دیگه فلسفه ریشه هست اما وقتیش ما میشه ساقه دیگه ریشه رو از خارج باشه ما فقط فلسفه قرار مبانی فیزیک رو تعریف کنه دیگه یاد بگیرید تعاملات تعاملش شما اسمش چی بود یادش کسی تعاملا شکل می‌گرفت در همه چیز تعامل دوم من اثبات می‌کرد تعامل سوم اثبات وجود خدا در امر شما در واقع حقیقت خدا در تعامل پنجم در ماهیت انسان تعاملش در حال وجود انسان اثبات وجود از این کتاب تعاملات دکارت با اثبات وجود انسان تعاملش چی یعنی خدا به فلسفه سلام فیزیک وجود انسان مبانی وجود انسان نقد دکارت دالیکن بود دیگه تمامش میگه که بنای گستاخته شاهده نداریم یه فیزیکی دکار داره که معوادش رو خواهد بشته بشته که متافیزیکی میشه و فیزیک رو برای باقی واجب خب پس یه علمه در واقع به این معنی یه علمه نه که ریاضی هم فرصه پس فرصه هم به پزشکی و ایناست یه علمه یه مگه روش یه منطقی که اینانش سواش خب بله همین خب این هم در باید کارت دقیقا یادتون توی همون مقدمه دکارتون تحملاتش در این بخشش پاشکاری کلیسا و هم دانشگاه پاریسینا بود بخش به کنار
یه بخشی هم داشت دغدغش رو میگه دغدغش همی که بنا کنه علوم و همی یه چیز واحد ثابتی که چون خود این علوم ناتوانن فلسفه هم الان ناتوانه فلسفه در دوبار شده است فلسفه اسکولاستیکی برای دکار چنان که برای روزه هم فلسفه الان ناتوانه این دو جان اسکیزیروی شکاکیت رگه هاست پس ما باید اول فلسفه رو بسازیم این فونداسیون رو درست بسازیم قدیم بسازیم که باید بودتون روش سوار کنیم الان هر جا علمی هم حرف بزنه هر بحثی بخواد مطرح کنه انگار داره روی آب خونه میسازه چون زیرابش زنده اون چیز که زیرش وجود داره شل متزلزل رو هواست پس ما باید اون رو اول بسازیم اینا مثلا این کار رو بکنم همونجا چند کاری که کار داره میکنه خب یعنی چی محدود به سوژه؟ چرا محدود به سوژه هستن نکار؟ اما من میادیشم دیگه، تو من اساسی
هر
کسی
به راستی
مایلت یک بار
در
زندگیش به پیش نباز کرد و بپیشن
در
درمون پیش همه اونو میده که پاکنون برایش مطمئن دیدن
بوجه میکنن و اونها رو همی کنید. این یک بار آفرین این یک بار برای همیشه دکارت اونجا میگه کسی که بخواد بره سراغ فلسفه باید یک بار برای همیشه در همه چی شک کنه شک دمول اول دیگه این یک بار برای همیشه
تو بیرون میمونه که برای خیلی نرم میکنه تو یک بار برای همیشه اصلا به هر لحظه در همیشه شک کنه یعنی یک بار برای همیشه شک کنه تمام کنه بعد بشین بری بالا
بعد این یومه دقیقاً ارجاع مستقیم داره به تعاملات دکارت خب این از این ماجرای این بریم یکم جلوتر خب یادتون هست که دکارت باز دوباره دیگه شک در آن ممکن باشه دکارت به چی شک میکنه؟ یه قراردادی با خودش وضع میکنه میگه من
در هر چیزی که بشه شک کرد فرض میکنم که غلطه ببینید این قراردادی کنه میگه در هر چیزی که بشه تو شک کرد فرض میکنم غلطه تا ببینم به یه چیزی میرسم که اصلا نشه تو شک کرد که پس قطعاً درسته ببینید نمیگه که من یه چیز درستی برسم فکر کنم اثباتش کنم روش دکارت در وهله‌های ایجابی نیست سلبیه یعنی دکارت میگه خب بیاین به برهان بیاین به مقدمات قطعی اون چیه ما در مورد اونا صحبت کنیم یا به چه چیزی رو میتونم به قطع اثبات کنم نه میگه حالا همین شک میکنم ببینم یه چیزی هست که اصلا نشه روش شک کرد اینقدر بدیهی باشه بدیهی به ذات سلف اویدنت باشه اون نقطه رو کنم اون نقطه که اولیوس میگفتی بیاریم یه نقطه رو هم بدیم من کل به جهان روش سوار شدم اونم اون نقطه هم دکارت بهش میرسه همون من اندیشن همون کوگنیتو خودش دیگه کوگنیتو رو سومی اندیشن پس هستم که حالا نردش هم میخواییم بکنیم خب پس روشن این بحث دیگه میخواد دکارتی داره بشه خب
شکاکان کجا زندگی میکنن معمولا شکاکان تاریخی
شکاکان اینجا زندگی میکنن این سوژه این ابژه سوژه تصوری است ابژه داره و سوژه داره سوژه رئالیست خام میگه که این تصور مبتنی بر ابژه است همین میگه شکاک کجا زندگی میکنه اینجا میگه از کجا معلومه که میبینی اصلا اون بیرون باشه
به همین دلیل هی در مقابل شکاکان فیلسوفان سعی میکنن دایره رو تنگتر کنن
کانت برمیگرده میگه من اصلا کاری به اون ندارم اسمش اصلا مهم مالش بود
من با اینجا سر و کار دارم. در مورد اینجا که محصول خود ذهن منه با شناخت ذهن من نمیتونم حرف بزنم.
شک کنم میشه بیرون.
اینجا همینطور. اینجا کسانی که از علوم در واقع از تجربه هستی میخوان شروع کنن نمیتونن این بنیان در واقع یقینی ایجاد کنن. پس در این مرحله آغازی وجود جهان باید بیرون از حوزه اعتبار کنه. در مورد این صحبت میکنیم. پس میگه اپوکا شمالی سیه. حالا همون دوش میرسیم دیگه. اپوکا. وجود جهان رو میگه میذاریم بیرون.
فعلا.
خب حالا ادامه بدید فعلا که استدلالی رو باز کنیم. تا اینجا به کارتی بگیرد. یعنی جهان نباشه، خدا نباشه، برای نباشه باز یه معنی هست که داره فکر میکنه، میدن میشه باز شک میکنه، اصلا بلی میخوره. پس این معنی هست، تا بگیرد. پس این من رو میذاره اصلا. ادامه
همون سلوپسیستی دیگه، خب؟ ببینی همینه در برشت. کاری که دکارت هم کرد همین بودید. همه رو نقل کرد جهان و فلان و فلان دسته من. یه من محض در خلق. هیچ. فقط داره میاند. فقط داره شک میکنه. هیچی نداره. بعد سوال اینه. آیا میشه از بطن سوژه محض به بیرون رسید؟
همینه بیرون رسید. همینه سوژه بیرستان مزارش همینه. اینا میشه پرشتید. میشه از اون چیزی که یه درون بودگی به برون بودگی رسید؟
با اینم داده این الیشکایت به آسلیشکایت برسید. از این الیشکایت از این واردنس از درون بودگی که سوژه محض در خلأ آیا میشه یک گام به بیرون برداشت و جهان خارج هم رو جهان خارج حرف زد؟ دکارت میگه میشه و خیلی نقدابش وارد.
کانت هم میگه به یه معنا میشه. در نظر اینا اینه و اینم حسنه رو میخواد این کار رو کنه. آیا میشونم از این خودتنهایی‌گاری از این سولیپسیس از این سوژه محض به بیرون راه پیدا بکنیم؟ اگه راه پیدا کنیم تازه میتونیم بگیم علم میتونیم اثبات کنیم یه راهی برای علم باز کنیم. خب دکارت میدید کانت به عبد دکارت تفاوتش با حسن حسین یا کانت اینا اینه که از کانت هم به یه معنی بده. دکارت نمیتونه از درون صرف هم بیرون اثبات کنه، مجبور خدا رو اثبات کنه که خدا ضامن تصورات واضح و متمایز باشه، مجبوره. ولی حسین احتیاجی به خدا نداره، از درون میخواد به این معنی اثبات کنه. بده بود که چرا میتونه اینا یا نه بحث دیگه. خب این پروژه بریم جلو آخرش این کنم بکنیم سبیسی بشه میشه حتی شده شما یه رمید سی بشیش بس بکنیم نه آخرش آیا آیا ما در این شرط نالسا ببینیم الان داره در اکنون صحبت میکنه. ببینیم سخنرانی داره میکنه، داره برای مردم میگه که مخاطباش میگه من پروژم چیه، چه نسبتی با دکارت دارم و شرایط ما الان چیه. خب ادامه بخونش. این روشنه دیگه، میگه وضعیت ما اینجوریه. خب صحبت کردن قبلش دیگه فکر کنم تعریف کنم. وضعیت اینجوریه، فلسفه ما رو حواس نوشتهای فلسفی امروز هم مرغمه از این هنرهای بزرگ از احیاگری ها این مقالات ادبی بابروس که مطرحی داره میزه فیلسوفای اون دوره گردش تاثیرگذاری فلسفه اون مرغمه نیست. پس ما باید مثل دکارت دوباره بیایم از اول از نو آغاز کنیم. خب تعاملات
فلسفه عملی خود از دست داده و روی مسئولیت اندیشه
خب باشه مثلا من این رو ادامهش داشتم میدارم
برای تبدیلان به علمی راستی به راستی خودمختار پس این علم خودمختاره خودمختار یعنی چی؟ یعنی آویزون چیزه دیگه نیست آویزون ریاضیات نیست آویزون الهیات نیست آویزون تلیم علم تجربی نیست یه علم خودمختار خودش به خودش خود خوبه که به لطف به بداهتهای نهایی برخواسته از خود سوژه تحقیق یابد یعنی تکیه داره به چی به بداهت خب هر علمی باید به چیزی بدیهی تکیه کنه علمی نمیشه داشت از نظر اینا البته دیگه علمی نمیشه داشت که چیزی بدیهی تکیه نکنه چرا چون اگه چیزی بدیهی تکیه نکنه آیا از اون میپرسی چرا ببین پاسخ سوال چرا تموم نمیشه من یه عقیده دارم شما میگید چرا من یه دلیل میارم میام یه دلیل آوردم میام روشی سوال شما میگید چرا میام دلیل آوردم میگی چرا میام دلیل آوردم تا کجا تا ابد میشه چرا پرسی تا یه جایی برسیم فکر کنم میشه که آقا این صرف اوییدنته شما نمی‌تونید بگید چرا الف مساوی الف الف مساوی الف چون الف مساوی الف بدیهیه بدیهی صدق بدیهی تصور بدیهی ذهنیه یعنی شهود در واقع اینتلیکچوال اینتویشن بدیهی شهود عقلی چون به الف مساوی الف میان میشه بدیهی یعنی حادث کار اگه به اینجا نرسیم ما تا اول باید سوالا رو داریم پس به همین دلیل میگه میگه به لطف بداهت‌های نهایی اما برخواسته از خود سوژه شما از سوژه شروع کرد شما مدرک و توجیه مطلق خود را در همین بداهت‌ها پیدا کنه یعنی اون علم و فلسفه توجیه خودش رو بر این بداهت‌ها استوار کنه نرسه به چیزای بیرون از اون خیلی مهمه این چند خط یعنی یه جمله در واقع پروژه کل فلسفه مدرن از دکارت و کانت بگیر تا اینا و الی‌الاخره سوال در مورد دومی سوال دوم است که اینم باید صحبت کنم تقریب پیدا شناختی رو بکنه اینا باید بگیم بعد باشم در مورد سوال اول ببینید بحث اینها این است که از دکارت به بحث شد اون مرزی که من اگر شما روزن کسی که فلسفه کنید میگن آقا هر زمین فلسفه مدرن رو قبل از مدرن شد خیلی داستان ها میشه بکن پس در رنگ بزشون زشی رو شروع بدهید در چیه ولی که تو یک کلمه، یک مرد، یک ملاک داشته باشید ببینیم آقا قبل شما بگیم میشه آمودن برش میگودن اسمش از سوژه خود کنون صرف سابسیست ساش که دفعه من بیان شده کن یعنی سوژه است که دیگه برای فکر کنه از افاظات عقول اخلاق و الا الهی و فلان ها نداره. خودش خود بنیاد. دکارت هم شروع کنه و رد کنه به این نیست. اگه ما رو نزیدیم که شکل دکارتی رو اون شکل وزیدیم. من قاعد نیستم به این ها. ولی فرسون به خصوان پروژه دکارتی کانتی و سلی هم باشه. یعنی به همچی شک کنیم. به خودش توشه برسیم. اون وقت یه به یه چیزی میرسیم. اونو میذاریم اساس. اونو حسن بهش میگه اگویسته داریم. اون چیه حسن میخواد بشناسنش هم. حسن نه میکنه دکارتی. تو نفهمیدی چی هست. کانت هم نه میکنه. ولی تو همون پروژه هست. بداهت به این معنا. به هم معنی که دکارتی که من میگیشم بلیگیه برش. اگه بتونی این بداهت رو بسید کنه بیره بازی و وقتی جانه روی این سوار کنه پس. کانت هم میگه کارکرد شما میتونی بشناسی. یعنی دستگاه ذهن رو که برای استوارت میتونی بشناسی. ولی شما اوبژه شناخت نمیدید. حسین هم نمیگه شما اوبژه شناخت نمیدید. حالا باید جورتر بریم دیگه همش صحبت میکنم. اوبژه نمیشه مثل یک. نقد هم کانت هم حسین به دکارت هم میده دیگه. که تو بلافاصله گفتی که اونو تبدیل به اوبژه شناخت. من میادش پس اصلا پس این من کیه؟ من تجربی و من اصطلاحی بازی کردم. نقد اینا به دکارت هم میده. در حالی که اینا دنبال این معنی هم پشت من تجربی که اوبژه نمیشه. این فرق چیز نمیشه بشه مثلا روش کنم ولی کانت بر اساس کارکردش میتونه به اون چیزایی نسبت بده ولی اون نسبت ایجابی و روان بخش باشه کانت خودش بهش میگه مغالطه در هست اینا همه مغالطه است خود کانت هم نمیگه این یک مثال امکانه که حالا در مورد صحبت کنیم بله خب ادامه بدید شما خیلی عالی، خیلی عالی. ببینید، برای این پروژه است. یعنی ایده از دو است. این که حضرت شمی کنم که باقی کتاب داریم بس میدیم. ولی که فرموش نکنیم ما داریم متن خود حسین رو میخونیم. فرموش نکنیم ما شهر نخوندیم اینجا. ما داریم متن خود حسین در آمد کتابش رو میخونیم و میفهمیم در یه حدی حالا در توان. خیلی این مهمه. یعنی تکیه داریم به خود گفته حسین. خود حسین داره میگه من به چه معنا دکارتی هم و چه پروژه ای دنبال میکنم. خب پس اینجا اون چیزی که هنوز هم خودشون رو گفتیه. نمیدونیم هنوز چیه و اون مبنا چیه این بهش میگیم اگه استعدادی تفاوتش هم که گفتم با دکارت اینه که در دکارت من تجربه کافی میشه در حسن نمیشه یعنی بنا نیست که اون من دکارتی بیاد اینجا کار کنه قرار اتفاقی شکل رادیکال بشه و ما به یک کارکر دیگه ای از من برسیم یک پوری قنای دیگه ای از من برسیم که من تجربی متفاوته یه کاری که دکارت میکنه برای اون که حسین نقده داره که دکارت نگه یه دیگه نقده نظر کرده هم زبا خود دکارت هم بوده نامه ها اعتراضات هست که هم باید که مرد مفصلی کتاب رو دکارت بیاد هست کلی نامه نگاری دکارت با این اون یکی از نقده که این مطرح بودی این است که اصلا به همچه شک کرده ولی به یک چیزایی واقعا شک نکرده یکی شده بشه ریاضی یکی شده منتظر یک اصل اسکولاستیک جوهر این تو به جوهر خود جوهر را شک کرده ببینید دکارت چه میگه دکارت میگه من معنی شک میکنم به این شک میکنم شک میکنم فلان فلان همیشه رو هوا ولی بهش نمیتونم شک کنم به این که دارم شک میکنم خود این مسئله محل شک اون منو از کجا بودی تو میتونی فقط بگی که هست یه شکی هست هست یه اندیشه‌ای هست این که تو گفتی من دارم شک میکنم تو یه احساس شخصی رو تبدیل به بیان یه بنیاد تو با همیتون یه شکی وجود داره یعنی حسل هم این جوهریتی که به کار داره رو نیفت این هم این نقد و این هم نقد کان قبلا توی مقالات در عقل مست که نقل برای ما مطرح کردیم که ما حق نداریم یادتون هست که ایشالله که یادتون باشه
توی این مبارزه عقل محض یه سری صفاتی که ما هم از نفس نسبت بدیم یادش که چی بوده؟ یکی جوهریت، شخصیت، وحدت و اون چارلوشی بحث شکوتی بود داشتن.
ما هم نمیم شخصیت بحث شخصیت هم وحدت شخصیت و جوهریت و بساطت رو به نفس نسبت بدیم. همون کل تاریخ فلسفه رو در نقد می‌کنه. پس یه نقدش هم به دکارت هم به جوهریت رو، یعنی تو انگار به همین شک کردی، اون دوگانه جوهر عرض رو حفظ کردی. یعنی فکر اندیشه خودت رو منتسب کردی به یه جوهری اون پشت، این جوگانه جوهر عرض. هوسل نمی‌خواد این کارو بکنه. حتی اینم می‌خواد شک کنه. به همین دلیل مثل کار ابوی اصطلاحش ابژه نیست. یه چیزی نیست که شما بتونید بهش بیاندیشید. یک ساحت دیگه ای که حالا سعی کنیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. خب سوال اینه که قبول آقا این ابو اصطلاحی هم رسیدیم یه تاکیدی هم ازش داره. خب با ابژه چی کار کنیم؟ ابژه چی رو بشناسیم؟ اصلا ابژه رو چه مواجهی چه ارتباطی با همین ابژه این رقم چیزی داره میگیم چطورش کنیم در کجاست؟ حسر باز به معنا شبیه دکارت میگه که یک راهکاری رو هسته اپوخه اپوخه در واقع ریشه یونانی داره، معنیش تعلیق، تعلیق حکم. حالا بعضی ترجمه کنم بین الهلال این گذاشتم، تو پرانتز گذاشتم، هر چیز شبیه، یعنی ما ابژه رو موقتا در پرانتز بذاریم.
کاری که شبیه کار بودن دکارت داره تو چیزی بشه میگه متدولوژیکال دات، شک روشی، شک روش شناسان. شک روشی یعنی چی؟ یعنی من فعلا شک میکنم ولی بعد هم چیزی که شک کردم من میتونم اثبات کنم بدم فعلا جهان خارج رو دکارت هم نمیشه. حسن هم همین میگه فعلا جهان خارج ابژه رو از آن حیث که ابژه است ما اپوخا میکنیم، یعنی ابژه رو کاری روش نداریم. چرا؟ چون شکاک اینجا بسته میگه آقا جان ابژه رو من الان کاری روش نداریم اپوخه، من با اینی که دارم تصور میکنم. ببینید دکارت هم اینو میگفت تحولات دیگه، دقت کنید الان شما دارید یک ماشین که میشین
درش میشین
شکاک میتونه یک شما بگه از کجا برای این ماشین مشکل اصلا وجود داره؟ شاید تمام شاید داری خواهد، ولی شکاک نمیتونه به شما بگه از کجا معلوم داری این ماشین رو میبینی؟ معلوم دارم میبینمش، از کجا معلوم ماشین داری حس میکنی؟ از کجا معلوم تصوری از این ماشین داری؟ معلوم تصوری از مشکل شکاک نمیتونه من هست شما شکاک نمیتونه در خانه شما رو داری تصوری از من داری میبینید و میشنم میتونه بگه هر بگی اون بیرون نیست تبا هم ولی تو تصورشون نه تو اون تو شما رو رفت به همین دلیل این مدرنا هم فکار هم خواه هم بیره این تو اینجا دیگه شکاک دستش به اینا نمیرسه میتونه مبانیشون رو بزنه و نمیتونه تصورشون رو نفت به همین دلیل اینجا حسه رقمی کار میکنه ابژه فکر میشه ابژه فعلا وجود یا آدم وجودش میره بیرون میره تو پرانتز قرار میگیره تا بعدا ببینیم چیکار بکنیم باش بکنیم. فعلا ما به طرز رادیکالی میخوایم بیا علم و از شنگ شکاکیت بیاریم بیرون، به همین دلیل ابژه رو بخوام بیاریم. بریم سراغ متن سوم که براتون فرستادم، یعنی ایده پدیدارشناسی.
ایده پدیدارشناسی
که اینجا در مورد
اپوخه
داره صحبت میکنه، بعدش در مورد مفهوم چهارم که حالا یکم بیشتر بهش میرسیم بتونیم امروز جمع کنیم رو مفهوم تقلید داره شده. خب ببینید چی میگه. خب یه نظر دیگه بمونه بفهم از همون پدیده از همون صفحه 75 خط 5
پدیده به این معنا مشمول اصلی قرار میگیره که ما باید در نقد شناس از آن تبعیت
ببینید پس پدیده همون پدیده مشمول این اصلی قرار میگیره که ما باید در نقد شناس از آن تبعیت کنیم. اصل چی؟ اپوخه.
خب یعنی اصل اپوخه که در مورد هر چیز متعلق به کار میاد. من اگو به عنوان یک شخص به عنوان چیزی در جهان و حیات ذهنی به عنوان حیات ذهنی این شخص بر پایه زمان عینی حتی اگر به نحو کاملا نامعین باشد نظم و ترتیب یافته همه آنها متعالی و از نظر
شناختی
شناختی هیچ هست.
ببین تعلق از این معرفت شناختی در واقع سمولوژیکال شناختی ببینید میگه چیه؟ میگه من به عنوان شخصم به عنوان چیزی در جهان و یه حیات ذهنی دارم اینا فلان اینا فعلا همه از معرفت شناسی هیچ عمل متعالی بیرون از اون حوزه
همین حرفایی که ما در مورد جهان خارج میزنیم در مورد این ماژیک وجود این ماژیک و استفادهش میزنیم همه بیرون از معرفت شناسی فعلا یعنی هستی شناسانه هم دیگه ما اینا رو همه رو اپوخه میکنیم هستی شناسی رو ما اپوخه میکنیم و یه کانت خیلی اصلا کاری که برمی داریم گفتیم کانت معرفت شناسی داره هستی شناسی نداره دیگه چون نومنو اپوخه کرد ولی هیچ وقت هم بهش برنگشت این قرار برگرد به این معنی
فقط از طریق همان کاهشی که کاهش پدیده شناختی نامیدیم به داده مزدر میرسیم که دیگر هیچ چیز متعارضه نشان نمیده.
خب یه لحظه فقط کنیم. کاهش که ما میگیم همون تغییر، اینو من بنویسم یه بار توضیح بدم. تغییر پدیدارشناختی ببینید فنوم داره چرا ریداکشن. این رو شما معادله مختلفی برای ریداکشن می‌کنید. من می‌ذارم تغییر، کاهش هم شما خواهید دید. تحلیل هم این موقع میذاره.
آقای جبران اصلا که میاد تمام تحلیل بکنه برای ساعت بعد. همین رو میگه.
فنومنولوژی ریداکشن. این هم باز مثل همین فرض هم مختلفه. اگر حالا بحث هم رو تحلیل میکنه یا فروکاست هم میذاره. فروکاست که پیدا شده. این چهارتا شما هر جزه یه دیگه یه استفاده. مترجم مطلب ترجمه مختلف شده. الان حسین داره به اون ارشاد میگه ما قرار چند دقیقه در مورد صحبت کنیم. ببین این تفکیک که من اینجا ایجاد کردم تفکیک واقعی نیست.
یعنی سلسله مراتبی نیست که به ترتیب همزمان ما مجبوریم برای مقتضیات آموزشی سلسله مراتب بسازیم برای چیزی که سلسله مراتبی نیست.
اگر سلایل به خود تغییر ده همه همزمان هم قسمتی در بد نیست. ولی ما جدا جدا داریم. من در اینجا این بخشی که گفتم رو فراموشم اینه در هم خریدم. ولی مقابل در مورد ریاکشن صحبت کنیم. فرق یکی داشت کاهش پیدا شناخت. خب ادامه بده حتی اگر من
الو اگر من نگو و جمعان به حیط ذهنی من را مورد سوال قرار دهم بازم تعمل صرفا مشاهدگی من درباره آنچه در آگاهی نفسانی از روند ذهنی من ممکن داده شده است و درباره اگوی من تجربه آگاهی نفسانی را در اختیار میگذارم یعنی پدیده ادراک تعریف شده به مثابه ادراک من
لب کلام چیه همین حرفش میشم کار نکنم میگه حتی اگه من جهان حیات ذهنی من اینا رو به چالش بکشیم اینا رو بکنیم به چالش هم که اینا رو بکشیم بازم تعمل صرف هم مشاهدی من در مورد آنچه که آگاهی نفسانی بهش میگه آگاهی نفسانی یا ادراک اصطلاح نفسانی یا ادراک نفسانی کام چی میشه بیاد میشه اصطلاح اپرسپشن کانتو حالا اونا در حال پرسپشن با اپرسپشن فرق داره پرسپشن ادراک اپرسپشن ادراک ما در مورد ادراک نفسانی یه چیزی پشت شناخته هیچ وقت ابژه نمیشه میگه که اگه حتی هم حرفی مثلا میگه اگو و جهان و اینا همه به چالش میکنه از اوبجکتیو اما تعامل صرفا مشاهده من نمیشه کسی به چالش بکشه همون شروطی که گفتیم و این یعنی پدیده ادراک تعبیر شده به مساوی ادراک من از این حیث مشه من از اینجا میخوام شروع کنم از اون چیزی که بدیهی تجربهش میکنم من به صورت بدیهی این ماجیک رو در بیرونستان تجربه نمی کنم چون شاید از این توهم باشه مثل دکارت من خواب میبینم و از هر بارم ولی به صورت بدیهی که الان دارم یه حسی یه ادراکی دارم اون من از اونجا شروع میکنم اسم اونو میدیم باید بیرون رو پخه میکنم
خب البته من همچنین میتوانم در اینجا از نحوه طبیعی تعامل استفاده کنم و این پدیده را با من ایگو خودم مربوط سازم و مجددا به گفتن اینکه من این پدیده را دارم و این پدیده مال من است که این دو را یک واحد تجربی پس کنم
خب ادامه
در این صورت به منظور برگشتن به پدیده مغز باید ایگو من این زمان و جهان را بار دیگر مورد سوال قرار بدم و بدین وسیله یک پدیده مغز یعنی عمل فکری مغز
خب اینجا دنبال یک پدیدار مغز چیه واقعا پدیدار محض اوسر چی اصلا مسئله روشنی هم نیست که پیچیده است ما اوسر به اون عظمت رو داریم خیلی خیلی پیچوار میگیم میگه اگه جهان ابژه بذارم کنار حتی اگر رو مساوی ابژه بذارم کنار همینا رو بذارم کنار به یه پدیدار محض میرسم خب این نقش از وارده که آقا تو داری فرو میکنی قضیه رو به حس تجربی اوسر اینو نمیگه میگه حتی حس هم من میذارم کنار دنبال اینه که به خود ذات ادراک برسه به خود ذات ادراک اون تجربه ادراکی محض برسه تو تغییر حالا بیشتر در مورد صحبت کنیم اینجا هم که این مشاهده منظور خود ذات شهود فارغ از عینیت یه
شهود درونی یه شهود دیگه پدیدارشناسی و سر سرعتم دیگه پدیدارشناسی شهود پدیدار هاست نه استنتاج پدیدار ما سه تا چیز داریم دیگه خواهم گفتیم استقرار داریم، استنتاج داریم، استقرار واسه بود تجربی اینا بود، استنتاج واسه هم فلسفه و اینا و منطق و ریاضیات اینا بود، پدیدارشناسی فراتر از این هست، یعنی یک چیز دیگه قراره باشه، پدیدارشناسی، یعنی در بشه پدیدارشناسی، خود شهوده،
شهود ذات پدیدار فارغ از اینکه خود این عینیت تو فکر چیه ذات خود پدیدار شدنش بدون اینکه شما بگم
خب ادامه اما وقتی ادراک میکنم همچنین میتوانم به طریق صرفا مشاهده به ادراک نگاه
همین که گفتی من خب
به خود آن همانطور که
هست ببینید نمیدونم این کم واقعا تدریس کردنش هم هیچم یکم بعدا فکر کنه بر بره با این مفاهیم مستقلی تو های دیگه هم بعد اینا مهم میشه در رابطه داستان زن یعنی من کار ندارم که اون نیست بیرون هست که به خود آن نیست از حیث ذات بودنش دارم نگاه میکنم به خود ذاتش مستقل از این که اون بیرون چه خبره به مثابه یه چیزی که درون من داره بر من اتفاق میفته دارم بهش نگاه میکنم یه حس درونیه یه حالا این حس هم به من حس تجربیه حواس تجربه نیست
یه اتفاق بر من خواهم به ذات اون اتفاق را کنم یعنی ماهیت ادراک رو به ذات خود ادراک را کنم بفرم اینجا
من
البته قطعیتش تو مگه خواب هم میبینیم تو قطعیت نمیبینیم خب دیگه حالا قطعیت کدوم قطعیت چون درخون بیرون وجود داره قطعیتش کجاست خب این بحث دیگه است ببینیم این که اون بیرون واقعا درختی وجود داره بحث دیگه است که ما قدیم که مرحبه قطعی صحبت کنیم چون تو خواب هم شما خواب میدیدی و خیلی چیز اتفاق میتواری بیرون اصلا اتفاق نمیدید خب ولی این که به هر حال یه رابطه ادراکی وجود داره با شما و هم در همون خواب اون رابطه رابطه بی واسطه است و رابطه شهودیه بود اون اگه اون بهش میگفتیت حسرت هم با اون یه سطحی از قطعیت و قرار روی اون برنامه کنه اما قرار اون چکشکاریش کنه اون در بندی اول خامه حسیه و هم دل در بندی اول میگه خب یه چیزی اون بیرون بهش نسبت بده ولی این میخواد بره در مورد اون به خود ذات ادراک برسه یه مرحله فراتر تو تعمیل حالا که در مورد صحبت خب
خود آن همانطور که هست نگاه کنم در رابطه هم رو با من نادیده بیدم یا لاغل از آن قطع نظر
مزور رابطه اون دیدی بشه که حالا مثلا کجا بایستده من کجا بایستده من میشه
در این صورت در این صورت ادراکی که به این تحقیل حاصل و در مشاهده تحقیل میشود یک پدیده مشتبه داده را من به منزه پدیده شناختی است که از هر چیز متعالی صرف نظر
پس این چیزی که در نهایت به من میرسه تو اپوخه یک پدیده محض که صرفا گیبنه داده شده است به من رسید من نمیدونم از کجا اومده کارم ندارم الان اپوخه کردم اون بیرون واقعا هست نیست
این پاراگرافو بعدم بخونم دیگه تیتر ماجرا است
ببین تعبیر ببین تعبیر به کمکش تعبیر کاهش پدیده شناختی
کاهش پدیده شناختی اون تعبیر پدیده شناختی خب هر
من در روان زبانی سه با یک تعبیر من متناظر می شود که ماهیت فرضاً لحاظ شده
یه
ذاتی آن را به عنوان یک
دایره مطلق پیدا می‌کند. بله، من مثلا فهمیدم. ولی ببین چیه؟ فقط تعریف کنید، من به کمک این تعریفی که الان ما در تعریفیم، اپوخه و تعریف یکی با هم هستند. ما جداش می‌کردیم. با هم هستند. به کمک این کار شده با مطلق هر روند ببینید به قسم. هر روند به روانی سیسته با یک پیده بس متناظر می‌شه. نمی‌گه هر تجربه و جیش به دیرون. یه روند روانی سیسته. اوبژه بسید کنار دیگه اسکی نمیگه اوبژه نمیگه حس بیرونی یه چیزی از تو من دیگه میفهمش که این روند روانی سیسته که حتی اگه بیرون خواب باشه اصلا خواب هم این روند روانی سیسته در این همین کار به اوبژکتی میشه بچه اوبژکتی بشه نده میگه این در این سطح با یه پدیده محض متناظر میشه به اون میگه پدیده که ماهیت فردن لحاظ شده ذاتی یا حال آن را به عنوان یک دادی مطلق نمایش بده یعنی این میتونه به ما صحبت ما رو با یه روشی قرارش برسه فرمیست ببینیم فرمیست هم در مرشان های حفاظ دانششون رو برگیدیم خب حیدار شما سانتونی در کنیم یعنی یه روشی نیست که آنی مفصله که حیدار شما باید تیک کنه اون رو کار همیسی هم نیست هم دیگه اصلا کار کسی باشه ولی ایدهش اینه که این ماهیت فردن لحاظ‌شده ذاتی یا حال آن را به عنوان داده مطلق به نمایش می‌گذارد اگه ما این روش رو طی کنیم می‌تونیم از اون پدیده‌ای که به ما رسیده به خود ذات پدیدار برسیم ذات ذاتی فرض هر فعلیت غیر حال یا هر چیزی که در پدیده مبنی نباشد حتی اگر پدیدان را افاده کند و بنابراین معنی دوم داده نباشد بیرون نگاه نمی‌گذاشته می‌شود این خیلی مبسط به نظر می‌رسد ولی من قابل فهم فرض هر فعلیت غیر حال یعنی هر فعلیتی که بیرون از
حال بیرون از این تجربه من، این اوبژکتیویته مستقل اونو میذارم کنار. پس فعلیت غیر حال به
فعلیت غیر حال یا هر چیزی که در پدیده محیطی نباشه، محتوای درون این پدیده ای که من تجربه کنم نباشه. در پدیده که من الان دارم تجربه میکنم، در پدیده که شما الان دارید از من تجربه میکنید، این که عرض بیرون بیرون الان وجود دارد و داره حرف میزنه مستقل از من به لحاظ مکانی وجود نداره. شما فقط در ذهنتونه، شما امکان داره کل تصویری که داری میبینی تو چشتون باشه. اون بیرون فعلا فعلیت غیر حالش میزنه کنار. هر چیزی در پدیده ممکن نباشه میزنه کنار. حتی اگه پدیده رو افاده کنن، در همون چیزی که شما پرسیدگان بودید. حتی اگه پدیده رو افاده کنن، درخت افاده کنن که بازی درخت باید بیرون باشه ما. فعلا هم میزنه کنار چون باید استنتاجی حاصل کنه. فعلا ما خود شهود ذات کنه. و بنابراین معنای دوم داده نباشه. پس داده به یه معنا کم معناست. یه معنی که بی‌واسطه است، یه معنی که با واسطه بشه. این بین‌الهلالی گذاشته میشه. بین‌الهلالی یعنی چی؟ یعنی پرانتز بزنید. فعلا بزنید پرانتز بزنید کنار. اپوخه می‌کنید. یعنی به حال تعریف کرد. پس این از ماجرای اپوخه و بعد در نهایت این بحثی کردیم ما را سوق می‌ده به سمت تاریخ یه جایی که مثلا به میرسه ما رو به سمت تغییر پدیدارشناختی. تغییر پدیدارشناختی امیدوارم ساعت بعد بیشتر در موردش صحبت بکنیم، فرصت بشه. ولی به هر حال همین حرفا هم که زدیم همونه. یه شعاری داره حسه،
بازگشت به خود چیزها. این بازگشت به خود چیزها رئالیستی نیست، بلکه منظور بازگشت به ذات چیزهاست. این خود سوبژکتیو نیست، ابجکتیو هم نیست. ابجکتیو که معلومه نیست، گفتیم رئالیستی نیست، سوبژکتیو هم نیست، بلکه یه چیز پدیدارشناختی، یه چیز فراتر از اونه. خود ذات اون، خود اون ساحت ذاتی اون. حالا
مثلا
اما بزن میگم به زور حسله رو بزن هشتان حسله میگه که درسته که شما رو میگه این رو باید به حسی اشتباه میگید بهش خاطر چه اشتباه میگید؟ هنوز یک چیز موجودی اون پشت ذهن نیست به همین داری بهش میگید حس به همین داری گرفتاری چیزای حسی هست با این روند یه روند مفتون طولانی و طاقت ارساس برای در پیداشناس پیداشناس میتونه از اون درش حسی تجربه بیرون بیاد و به خود ذات ارجاع برسه یک ساحت یک جدید گفتم نه سوبژکتیو نه ابجکتیو پس یک سفرخونی که ساحت ادراکیه که با آویزون شدن به اون میتونه یه علم قطع دفاع کنه یادم کانت شوری تجربه شده کانت شوری میگفتش که با اینکه منم که دارم جهان میسازم شما اینکه دارم جهان میسازیم به این معنا پدیدار رو داریم ما میسازیم چجوری ما میتونیم علم داشته باشیم کانت میگو وقتی بخواد اشتراک دستگاه میگیریم خب حسنه دارم نمیگه اشتراک دستگاه میگه اون ذات ادراکی با ما از طریق اون میتونه بگیم این فرایند از حس شخصی توی فرایند نقادانه ببینید توی هم کتاب که سمت هم زده پیدارشناسی چیز مال دارتی که ترجمه‌اش هم حالا کلاً برای حسر هم مانند دکارت معتقد است که میاندیشم اولین یقین نیستی از آن باید به سوی تحصیل سایر یقین ها از من پس از میاندیشم شروع کنید خود این احساسی من دارم میاندیشم ولی این دکارت دقیقاً مشکلش این پیدارشناسان نکرد. حسیش کرد. تو من میاندیشم، اولا یه احساس انتی من دست میده. کی میاندیشه؟ خب من دارم میاندیشم. من کیم اینم؟ همون شد. خراب شد پروژه. چون من استعدادی رو که میشه با من تجربه خراب. ولی اشتباه دکارت در این بود که من در من فکر میکنم پس هستم را جوهری روحانی و همه مستقل تصور کنم. و در آن صورت مسئله اعتبارات آن با اشیاء دیگر بنا به تعریف امور خارجی و بنا به تعریف امور خارجی حل میشه. اینها به صورت مشکلی باقی میمانند، یعنی رابطه بین من و اون جهان این هست. شما اگه سوژه را از جهان شروع کنید، خود سوژه شروع فقط از خود سوژه شروع کنید، همواره در حال گرفتارش به سولیپسیسم میشه، خود تنها انگاری میشه، چون بیرون هم برای دلیل ساحت از سوژه میشه. در واقع این نظر گرفتار شدن در بچه نظر طبیعی است یا همون رئالیسم خامه در سایه حس انتپاتیت همون اینترشنالیته نتیجه رد و ارجاع پدیدارشناختی کاملا با نتیجه شک دکارتی متفاوت می‌شود. آنچه که از اصطلاح رد و ارجاع پدیدارشناختی به عنوان باقی مانده می‌ماند، تنها می‌اندیشم نیست. بلکه رابطه یا تناسب بین میاندیشه هم متعلق فکر است.
مسئله چیه؟ مسئله این است که
دکارت اینو نداره. به همین دلیل میتونه از من صحبت کنه. من بدون چی؟ در حالی که هم آگاهی آگاهی از چی؟ ببینید این انتشاراتی به حسر کمک میکنه که بتونه از اون درونیت و بیرونیت راه پیدا کنه. وگرنه تا ابد گرفتار اون درونیت. این بیرون رفتن به این معنی که اون جایی بیرون اوجی مستقل از معنا وجود داره. اینا نیست بحثش. ولی بحثش اینه که چیزی باید بیرون باشه که چون هر آگاهی آگاهی از یه چیزیه. و این اون چیزی که خب اینجا دیگه تازه بحث حسرش میشه. بلکه اسم خدا وصل بکنه. علم آیدتیک. اینجا بحث ایدو آیدو صحبت کردن. ایدو
اینجا تفاوت نویمانویستی صحبت شده کنه. یعنی بخش ادراکی و فعالانه که اون نویستیسته و بخش نویما که منفعلی اینا همزمان به اون چیز تجربه میکنه و آفیسی داره تجربه میشه به یه معنا داره همزمان اتفاق میفته. بخش فعالانه و منفعلش اینا همزمان و از جنس نوعی رابطه است. شناخت همواره از جنس نوعی رابطه است. چرا؟ فهمده سوچی دیگه قرار نیست تنها باشه و تکین در خلأ باشه. به هر حال اینجا بحث شروع میشه. یعنی کسی بخواد مستر بکنه این مقدمات رو بخواد تازه بعد ببینه آقا این تعریف چیه؟ علم آیدتیک چیه؟ علمی که به ذات میاندیشه چیه؟ ببین ما علومی رو میشناسیم که به ذات میاندیشه. چه علمی به ذات میاندیشه مستقل از وجود هر چیزی؟ مثلا ریاضیات. دوران مستشار ذات. کار از دوران حساب رو دوستان شاد مثلا صندلی رو دوستان هیچ کار نداره. این به خود هندسه وقتی میاندیش به دایره به کدوم دایره میاندیشه؟ هیچ دایره در جهان. استاد دایره یعنی ما تخیلی هستن چون دایره علم اسلام بهش میاد چی اصلا وجود نداره تخیل بعد بکنید ذاتش پدیدار شناسی حسر قرار از این جنس به ذات بیاد بعد از دل اون ذات تازه بیاد باقی چیزا رو استخراج کنه به یه معنای پدیدار شناسی باشه. اگه ما بخوایم خلاصه بحث رو بگیم اجازه بدین از خودم کتاب سالمن بخونم در اینکه اصلا خلاصه ساده شده بحث کنم. تحلیل یافته بحث کتاب سالمن استر الان باش. این دقت کنید لطفا. خلاصه همین اول زهیم از پیدا شده ساده این به سالمن دیگه شکیده شده. اولی سرسن شده که خط چهار رو نمیشه خسته نجه میده. آروم بخون. به وقت من این زنگ ما تفسیر کنم که بست کنم. خب؟
حسین نتیجه میگیرم که آنچه ضروری است نوع ساده یک از توصیف تجربه است که وقت نظر اوبژه جدایی از آگاهی ما از آن واقعی سیاسه معتبر است و مستقل از این است که جزئیات روانشناسی چه ممکن است باشد.
خب پس روشن میشه. همه حرف بگذاریم اینجا ساده شده شد. آنچه ضروری است نوع ساده یک از توصیف تجربه است. حالا اینجا تجربه هم توصیف نکرده.
حسین برای هم چنین توصیفی که ممکن شده است مجموعه ای از تحلیل‌های روانشناسانه را صورت‌بندی می‌کند که او به وسیله آنها برخلاف روانشناسی بدون امکانات آگاهی را به هیچ چیز دیگری تحلیل دهد بلکه برعکس خواستار تحلیل تجربه ما به فرهنگ و
آگاهی محض است. ببینید بحث نقش روانشناسی چی بود؟ این بودش که خودش هم فقط گفته این کتاب نوشته بعد نقدم شده دولت مدارش بپسه میگم آقا ریاضیات از کجا اومدن؟ یا عالم که ندارن فلان هم کسیم تو زنده ما پس ریاضیات رو یا هم کسیم اینجوری باید مبتنی که برای باشه هست اما الان داره مبتنی شو کنه برای یه چیزی که خودش هم اینجا بگیم این قنم رو با آقایه محض واسه ما میگیم افلاطونیه به این من نکه یه عالم بسه زنبارا بسه دیگه در باش ولی یه ساحت این دو بعد از اون چهار به نظر حسنی اون قواعد منطقی اصل تاتم و فصل این همانی اصل ترشه به سالس اینا تاریخی نیستن دیدی روانشناسی نیستن طبیعی هم نیستن پس کجا خودشون با خودشون در ذات خودشون معتبره ما میخوان در اول روانشناسی با تغییر به اون آدم دست پیدا کنیم برای اولی بار یعنی خودش خود ساحت منطق رو شروع کنه چجوری باید شروع کنیم اینجوری که کتاب منطق بکنیم باید از خود تجربه ادراکی شروع کنیم نقدش کنیم مثل دکارت تغییر پدیدارشناختی اپوخه و دیگه برسیم به هم ساحت قلمرو بحث آگاهی بس اینجا از یه قرار بود تازه ای داره به این معنی صحبت کنه
خب؟ ایام این مهم نیازمند تکنیک تعامل استقلالی که در آن فرد نه اوبژه مدمن شده و بلکه فرسینانه از حضور گرفتن خود اوبژه ها خود مجموعه در مصافه تجربه ما از اوبژه ها
نیازمند ببین اینجا نظریه صدق رئالیست چی بود؟ یا
نظری سلطاریس که مطالبات کارستانی یعنی من یاد میزن مطالبات کارستانی دیگران وقتی ما میدیم سرد نظر از دیگه خارج اوکی ها پس نظر سلطه ما چیه؟ اینجا این شکلی از کوهرنسی یعنی من جوری پیدا رو بشناسم ازش علم در بیارم که حتی بتونم از تجربه خوابم هم فیزیکم حتی تو خوابم علم داشته باشم چون درسته اون رو اوبژکت در خواب تجربه کنم خودش واقعی نیست در این خود مفهوم امتداد که وجود داره من میتونم به خود ذات ادراک بیان بشه اینه ماجرا خب ادامه بده همین دیگه یه ادراک است توهم و رویا یه فرقی چون بیرون این واقعیه یا واقعی نیست خود ما اینکه خودمون رو من بزنم به ذاتش بیان بشه تفاوت
میشه
ادراک توهم و رویا رو در دست میگیره چون خارجی باشه یعنی اگه ما بخوایم نشون بدیم که توهمه نباید نشون بدیم که اون بیرون داریم ابژه نیست که با این توهم مطابقت داشته باشه چرا چون ما اصلا دسترسی به ابژه بیرون نداریم بلکه خوش کردیم از خود کوهرنسی نمیده از خود ذات تجربه نشون بدید که این تجربه ما متناقضه این تجربه ما درسته همین کاری که خیلی ها میکردن چون آقای زنون شاگرد پارکلس هم شبهاتش مثلا کرده یه حرکت اینا همون شبه دار پشتنه یادتونه که علیه حرکت بسیار اینا میگفت چی؟ از خود ادراک نقل میکنه خود تجربه وقت بکنه و تجربه کسر به حرکت یعنی خودمون مستقل از این بیرون چه خبر باشه برتر میکنه خب ببینید بی‌اعتنایی قسمندانه خیلی مهمه یعنی یه بی‌اعتنایی اپوکه کرده نسبت به بیرون ولی قسمندانه است یعنی در نهایت معطوف به آن هست خب
نسبت به وجود
ابژه ها و علل تجربه نظر با طبیعی یعنی داره فیزیک هم میزنه علم طبیعی هم میزنه اون چیزی که نادرالیست رئالیسم خام اینا داره میزنه اونم تعریف خب خب بلش کنم اوکی. پس این از این این خلاصه چکیده این ماجرا و خب حالا خود مجموعی درست اگه بخواهم درست رو جمع کنیم امروز یعنی تصویر کلی از ماجرا رو دیگه جمع و جورش کنیم این است که خب سوال آیا حسر پس حسر واقعا تلاش داره میکنه که بیرون بشه از سوژه ترین سوژه آیا خارج میشود یا نه خیلی ها میگن نشد درسته خیلی ها این نمونه اعداش لویناس لویناس توی
کتاب بعد ما خود دیگه میگه خب استاد نمیتونه دیگر بودگی دیگری برسه خب ما تو لبناس میرسیم دیگه اگه درمش حرف بزن
یعنی هیچ وقت بعضی هم میگن حسینش به خارج نمیشه از این تجربه ولی مهم اینه که ما به واسطه قصدمندی تونستیم یه ابجکتیویتی بدون ابجه داشته باشیم یعنی یه امکانی از تجربه امکانی از علم در چارچوب خود این ماجرا که خود حسین هم بهش قائله اما حسین یه حسینی هم داریم که فقط یه تیتر اشاره میکنم میگذارم به اسم حسین متأخر میگن جمع کتاب فلسفه بحران قلب غرب اون سخنانی معروفش هم اومده فلسفه بحران قلب
حسین در آخرین سخنرانی‌هاش
می‌بینیم که ما از بعضی مفاهیم مثل اینترسابجکتیویته استفاده می‌کنیم یعنی مفهوم بین‌سوژگانیت یا یعنی مفهوم خیلی معروفی که پیرامون سلمان رو بود مفهوم سیز جهان
یعنی سوژه ماهیتش اینترسابجکتیو ماهیت زیست جهان در بس میشه و گروهی حسین متأخر داره یواش یواش از این ذات سوژه متن عقب نشینی میکنه چون ناتوان از ساختن این علم بیرون و شما یه دفعه حسین متأخر رو دو سال آخر میخونید
احساس میکنید که خیلی از اون حرفایی که تو کتاب فلسفه مرحوم علم متعالی دیکتاتور خودش داره بهش برمیگرده و دوباره بهش رجوع میکنه و دوباره تاریخ برای حسن جایگاه پیدا میکنه. ولی دیگه حسن فرصت نمیکنه اینو بس بده. و چون البته حسن هم میگه میگه که فلسفه حسن خیلی از
چنگیه مشکلاتش که همچنان داشته فرامان فیلسیه بشه زنگان دوم و تنشایی که برای خالدیان اختیاراتی بشه میکنه و
دیگه میگه دانشگاهش ندن اون اتفاقات میگفته. یه مشکل حسر همیشه این حجم زیاد نوشته هایی که این داره و اون مجموعه که معلومش به حسریان ها که اینا داره منتشر میکنه هنوز هم تموم نشده، چون حسر همیشه یاد داشته و یاد داشته هر کدومش میاد یه تأثیر میذاره. یه بعضی ها اصلا میگن یاد داشته حسر اصلا نباید باید بذاری کنار
سنتی هستن که یادش
حسین نمیدید. ولی برها اون چیزی که الان ممارس به من میگم حسین هم باز یک مجموعه از نوشته هست، ولی یه بخش حسین متأخر اون اواخر عمرم داریم که یه حسین دیگه است. ولی شما هر وقت که شنیدید میگم حسین، این حسینی که ما الان حسین میانی که در مورد صحبت کردیم و اون حسین متأخر رو باید بذاریم کنار. من یه جمله معروف دارم، یعنی هر جمله سخنرانی کنم یاد جلسه مناظره من چی میگم، میگم این ادبی
هم فلسفه تحلیل در انتها دار پوائنت باز به یه معنا هگلی میشه، هم
حسل در انتها به یه معنا هگلی میشه، از اینترسابجکتیویته دفاع میکنه. ولی به هر حال اون چیزی که برای ما مهمه به عنوان آخرین نکته امروز این است که شباهت حسل و هگل رو دیدیم، اما اختلاف حسل و هگل، اختلاف اصلی حسل و هگل در همین نگاه اصطلاحی. هگل میگه اگو این پشت نیست، ولی حسل از اگو اونجا صحبت میکنه. لیوتا تو این کتاب پیدایش‌شناسیش که کتاب قدیمی سر بحث کوسونه نوشته شده میگه که آیا امری ما قبل عقیده در کار است؟ یعنی پیش از اندیشه یا چیزی هست؟ میتوان فهمید که این سوال برای متمایز کردن سریع پیداشناسی حسل و موعد حسلی از هگل که باید بکنه. مرز اینه. هیپولیت می نویسد. برای هگل امر توصیف ناپذیری که بیرون از کرانه های معرفت باشد یا متعالی باشد وجود ندارد. سکوت هستی شناختی وجود ندارد. بلکه روایت دیالکتیک فن تدریجی مرز است. این تو برای هگل اینجوری این بدان مفهوم نیست که این معنا حقا برای روایت میان رو کشف فرض کنم و بعد است، بلکه این معنا در خود روایت تکامل میابه. در هگل خود این روایت داره تکامل میابه، هیچ مبنای پیشینی فراتاریخی وجود نداره، ولی در حسل یک مبنای پیشینی فراتاریخی وجود داره و اساس قرار میان پروژه دکارت کانتی روی گو اصطلاحی استوار بشه. بسیار خوب، اینم از این بحثا. برای ما اون بخش از بحثا رو هم جلسات بعد مهم میشه که مقایسه هست. هایدگر پیداشناسه ولی بیشی که کاملا دیگری، یعنی چی متفاوته. ما هستی و زمان کتاب هستی هایدگر به حسل تقدیم شده، هرچند بعدا که هایدگر گرایش بیشتری به فاشیست ایران کنه و شاید هم بخاطر اینکه از تولید حسل فاسد بیشتر ایران کنه اون تقدیم نامه رو برمیداره چاپ بدن، ولی ما در جلسات بعد یه سفر میبینیم که هایدگر شنیدی و چه نسبتی با حسل برقرار میکنه. بسیار خوب دیگه، جلسه امروز ما خیلی طولانی شد میدونم، ولی ما به هر حال جمع میکردیم، یعنی ایده کلی از حسل تحصیل میکردیم. ساعت بعد دیگه آقای جاولنسا که میاد در مورد حسل صحبت کنه سعی میکنیم بیشتر یه ریداکشن به اون بخشی که من نگفتم ببینیم واقعا خب چیزی ازش در میاد یا نمیاد. منم متفکر میشم که شما مثلا میخواید نقد کنید ایشون رو ببینیم واقعا تا چقدر میشه حسل نقد رو وارد